اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. به لطف و توفیق الهی، به مدد الهی، به جلسه ششم از تاریخ اصول میرسیم که بحث دوره سوم از تاریخ اصول، دوره اخباریون، که به خدمات و لطمات اصولی اونا میخواییم بپردازیم و اصولیونی که تو این دوره بودن. این دوره هم اگه خاطرتون باشه مثلا گفتیم قرن 11 و 12 که با استرآبادی به طور مشخص شروع میشه. استرآبادی که کتاب مهم و اصلیش الفواید المدنیه است و متوفای 1036، یعنی از همین اوایل قرن 11 که فضای اخباریگری از سال در واقع 1000 شروع میشه، ایشون متوفای 1036 میره تا به یه معنی آخرین اخباری جدی که شیخ یوسف بهرانی باشه، متوفای 1186، یعنی این دو قرن تقریبا از 1000 تا 1186 این فضای اخباریون هست. حالا ما این جلسه میخوایم به جنبه اصولی اخباریون بپردازیم. تو نگاه اولی یه تناقضه، جنبه اصولی اخباریون مثلا تو ذهنمون جوری که آقا اخباریون یعنی اونایی که اصلا اصول و قبول ندارن، تو چطور میگی جنبه اصولی دارن، یا چطور میگی اصلا این یه دوره از ادوار اصوله؟ بله، اخباریون یه دوره از ادوار فقه میتونه باشه، از ادوار حدیث میتونه باشه، از ادوار در واقع تاریخ تشیع میتونه باشه، ولی دیگه از ادوار علم اصول که دیگه نمیتونه باشه. چرا؟ اتفاقا امروز کتابا و مطالب میخونیم که میبینید آقا به طور واضح بله، اصول به معنای مرسوم اهل سنت و تا حدی آنچه در دوره دوم گذشت رو اینا قبول ندارن، ولی خودشون میگن آقا ما به اصول مطلوب قائلیم. نه اینکه علم اصول رو قبول نداریم، از اساس فقه هیچ عنصر مشترکی ندارد، هیچ مقدمات و مبادی لازم نیست. نه، میگن که اتفاقا اینا رو باید از روایات به دست بیارید. مشکل شما اینه که رفتید سراغ عقل ظنی، اصلا سراغ عقل، عقلم کارش ظنی، از این جور حرفا میزنن، ولی آخرش یه اصول دست شما میدن. خصوصا حالا سه نفر تو این دوره 200 ساله، سه نفر از اخباریون شاخص سعی کردن کتاب اصولی، در واقع اینجوری بگم مطالب اصولی که قبول دارن، اون اصول مطلوبی که بهش قائلن رو عرضه کنن. یکیش همین اولین اخباریه که کی باشه؟ استرآبادی باشه. همین کتاب فواید مدنیش امروز براتون میخونم، واسه ببینید اصلا کل این کتاب هویت اصولی به یه معنا رجالی داره. البته نه آن اصولی که مرسوم بود تا زمان ایشون، نه آن رجالی که مرسوم بود، اصلا منتقد اصول و رجاله، ولی این کتاب فواید مدنیه رسما کتاب اصولی و رجالی حساب میشه. البته اصول و رجالی که اخباریون قبولش دارن و مثلا مستند به واقعیت شیعه میدونن. این اولین اخباری. بعد یکی از اخباریونی که همون این دو اواسطه، شیخ الرعاملی معروف، که در واقع کتاب وسائل رو داره و روایات فقهی رو تو وسائل جمع کرده، یک کتابم داره روایات اصولی رو جمع کرده. البته میگم اینا اصول و مرسوم قبول ندارن، ولی میگن این روایات قواعد کلی است. اینم یک کتاب مهمیه که الفصول المهمه اسمش، برای شیخ الرعاملی، هم اهل جبل عامل بود و شیخور که معروف تو مشهد هم زندگی میکردن و دفنن و بست شیخور و اینا رو بلدید دیگه. یه کتاب دارن الفصول المهمه که روایات چیز رو جمع کردن، روایات مثلا قواعد کلی اصولی رو جمع کردن. یه کتاب دیگه هم دارن فواید توسیه، چونشون تو توس و مشهد بودن، شبیه فواید مدنیه استرآبادی، چون فواید مدنیه تو مدینه نوشته شده. استرآبادی حالا قصهشو میگم، رفت مکه، اونجا همونجا هم فوت کرده، همونجا هم دفنه، تو همون چیه معروف ابو طالب چیه تو مکه دفنه. ایشون هم تو توس بوده، تو مشهد بوده، فواید توسیه می نویسه. عملا یه فشرده ای از نظرات در واقع اخباریون تو فضای مسائل اصولی و این دومین نفر، سومین نفر هم همون آخرین نفره به یه معنا، شیخ یوسف بهرانی که تو فقه کتاب خیلی خیلی معروف حدائق داره. کتاب حدائق یه 30 جلد، یادم نیست چند جلد، حدود 30 جلد اینا هست، خیلی مفصل، خیلی کتاب فقهی عالیه، البته تو فضای اخباریونه. ایشون تو جلد یک تو مقدمه حدائق ذیل 14 تا مقدمه، 14 تا بود یا 12 تا، لحظه ببینم، ذیل نه 12 تا بود، ذیل 12 تا مقدمه تو جلد یک، همون اول حدائق به عنوان مقدمات حدائق که حدود 170 صفحه میشه، یعنی خودش یه اثر مستقله، ذیل 12 تا مقدمه مبانی اصولی خودشونو میاره. یه دور دیگه میتونم بگم منقح‌ترین اصول در واقع اخباریون با همین توضیحاتی دادم همین مقدمات حدائقه. اصلا فصلاش هم ببینید همه فضای در واقع مطالب اصولی مورد پذیرش اخباریونه. این سه نفر مهم و سه تا اثر مهم به ترتیب فواید مدنیه، الفصول المهمه و مقدمات حدائق. خیلی انتظار نداشته باشید مثلا شق القمر کنن پر کتاب باشه، اخباری هم آخرش دیگه، یعنی اونقدر انتظار افراد شاخص با تحلیل های خیلی عمیق اینا نداشته باشید. به هر حال تخصص اینا و قدرت اینا جای دیگه است که حالا عرض میکنیم، همونجا قسمت قوت و خدمتیه که به تاریخ اصول کردن. خصوصا اگه بخوام یه خط اصلی بگم، خط وارد کردن روایات در علم اصول، این شاید مهمترین و درخشانترین کاریه که خدمات اخباریون به علم اصوله. یعنی علم اصول بعد از اخباریون گرچه همش فوش میده به اصولیون، همش فوش میده به اخباریون، میگه آقا شما نمیفهمید، شما نمیدونم اصول رو قبول نداشتید، شما نمیدونم، هی هی حرفا میزنه، ولی بهتون نشون میدم که آقا چقدرم ناخودآگاه ازشون تاثیر گرفته. تو کدوم خط تاثیر گرفته؟ نه تو محتوا، نه تو نظرات، نه تو اینا، بلکه تو اصل ورود جدی روایات به متن علم اصول. مثلا بعد از اخباریونه که مثلا تو استصحاب به روایات استناد میکنیم، توی تعادل و تراجی، توی براءت، توی احتیاط، توی خود خبر واحد، قشنگ روایات جدی میشه. تا قبل اخباریون دیدید اصلا تقریبا هیچ خبری از روایات و معنی استناد جدی به عنوان یک منبع در اصول نبود. این شاید مهمترین کار، که کارهای دیگه هم هست الان عرض میکنم، هم مشکلات هم باز خدمات دیگه هم هستش. این فضای کل این دو قرن کتابای شاخص با هویت اصولی که الان میخوایم اتفاقا وارد بشیم، از قصد من متن اینا رو براتون بخونم، ببینید خود اینا میگن این اصوله. درسته ما یه چیزی تو ذهنمون اخباری اصولی، انگار اخباری اصلا کلن اصول رو قبول نداره. این دو قطبیت اینجوری باید تو ذهنتون قرار بگیری که آقا اصولی که در دوره دوم، یعنی از مثلا فرض کن زری و عده تا معالم میگفتن، رو خیلی قبول نداره، نه اینکه اصلا هیچ گونه اصولی قبول نداره. تا جایی که بعدن شیخ انصاری میاد میگه آقا این اصولی که من نوشتم و از ترابادی میدید تقریبا میپذیرفتش، تا حدی هم درست میگه ها، حالا انسایسه اغراق شده ای نیست، واقعا تا حدی درست میگه که توضیح میدم، چون شیخ انصاری بعضی از اون خطوط ناموسی برای اخباریون رو حفظ کرد و تا امروز ما، یعنی قشنگ یه دستبندی اقوال کنید، ما تو یه سری از اقوال امروزه کاملا موافق اخباریون و مخالف پیش از اخباریونی، مثلا مخالف علامه، مخالف کی. خب این فضای اخباریون، البته اخباریون میدونید که اصلا نکته مهمشون افراط کردنه، زیاده روی کردنه. حرفای درستی داشتن، مثلا اینکه آقا چرا روایات استفاده نمی کنی، مثل اینکه چرا توی رجال اینجوری میکنی، تو اونجا اینجوری میکنی، ولی اینا رو انقدر غلیظ شدید گفتن که خودشون از اون ور افتادن. یعنی مثلا گفتن شما چرا انقدر روایات رو حذف میکنید، از اون ور گفتن آقا همه روایات کتب اربعه رو باید بپذیریم. یعنی یه مشکل عمده‌ای که اخباریون داشتن این فضا بود دیگه، که البته بعدش حالا به تدریج تو دورهای بعد که وحید باشه و شیخ باشه و اینا وارد بشیم، میبینید که این به اون تعادلش خیلی نزدیک شده. این فضای کلی اخباریون. شما سوال داشتید؟ نه دیگه، این جلسه میخواییم همینا رو توضیح بدیم دیگه. نه، هر تقریبا هر جا وارد شدن، اونی که کتب عربه فلان فقط تو اثریه که تو علم رجال گذاشتن، تو علم اصول دو سه تا اثر مهمه که تو اونجا هم زیاده روی کردن. نه اساس زیاده روی اصولیشون اصلا چیزیه که میخواییم بخونیم. اساسش اینه، اخباریون میگن منبع منحصر اجتهاد چیست، منبع منحصر استنباط چیست، روایات، سنت، کلن اخبار. همین مهمترین مشکلشون اینه. یعنی نه قرآن رو قبول دارن به عنوان منبع مستقل، نه عقل رو قبول دارن. اجمارم که البته ما هم به مصادر قبول نداشتیم، ولی خب مشکل اصلیشون همین اخباری بودنشون. اگه اخباری بودن به معنای تمایل به اخبار نیست، اخباری اصطلاح خاصه، یعنی افراط در اخبار، یعنی خبرزدگی، یعنی انحصار به خبر. این کلمه ها موضوع باشه. مثلا ما یه اصطلاح داریم سنتگرایان، به نصر رو به کیو که میگن سنتگرا. سنتگرا یعنی گرایه، تو لغت یعنی گرایش به سنت. چیز بدیه؟ اصلا چیز بد. مثلا عقلگرا چیز بدی نیست. نمیدونم تحول خواه، اصلاح طلب، همین اسمای بدی نیست. فقط اصطلاح خاص شده برای یه عده‌ای که با یه تقریرای خاص. مثلا سنتگرا به کسایی میگن یه تقریر خاص از سنت دارن که خیلی هم انحرافیه. نمیدونم اخباری هم همینطور. اخباری هم به معنای کسی که اخبار رو قبول داره نیست. ما همه ما اخباریم. اگه به معنای اخباری انتساب به اخبار، همه ما دست به دامان اهل بیتیم دیگه. همه ما به معنای اخباری. نه، اخباری یعنی کسی که انحصاره، همه چیز فقط اخبار، همه چیو بذار کنار. مشکل اصلیشون تو اصول همینه دیگه. البته یه نکات درستی هم دارن که حالا امروز می‌خوایم عرض کنیم. یه سری اصولی هم در این دوره هستن که شاید بشه گفت در واقع سه جریانی که تا حدی میشه گفت مثلا حالا با یه تسامحی توی دونه شون اینا سه تا جریان اصولی هن که تو این دوره هستن. یه جریان ادامه همون جریان قبل. جریان اصلی اصول قبلا چی بود؟ همون معالم. در واقع جریان معالمی ها ادامه داره که پنج نفر عمدن که معمولا هم به یا معالم هاشیه دارن، یعنی توی مایاد، یعنی همون فضای قبلیه حال و هواشون. این پنج نفر به ترتیب ملا صالح مازندرانی ملا صالح مازندرانی متوفای ده هشتاد چی؟ نه 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 ممنون. ملا صالح مازندرانی متوفای ده هشتاد. دومین نفر آقا حسین خانساری متوفای ده نود و هشت. اینا غالبا تو اصفهان هم دیگه. بعد پسرش آقا جمال معروف که حاشیه در واقع لوم او ایناش معروف، آقا جمال خانساری متوفای یازده بیست پنج. چهارمین نفر مدبق شیروانی که استاد تو همون نجف و ایناست و داماد مجلسی اوله، مدقق شیروانی متوفای 1099. بعدش هم فاضل هندی. فاضل هندی بیشتر کتاب فقهیش معروفه، کشف اللسان 1137. شاید بگم این پنج نفر شاخص‌ترین افرادی هستند که میشه تقریبا بگیم تو اصول همون اصرار به سبک گذشته، یه مقدارم جنبه حالا تو مثلا مثل خانساریا و اینا جنبه عقل فلسفی خیلی پررنگتر. اینا معمولا حاشیه به اشارات دارن. نمیدونم فرض کنید این فضای اینجوریه، یعنی بیشتر مدرسه اصفهان کلی دارم میگم، بیشتر مدرسه اصفهانن. مدرسه اصفهان از قبلش یه جریان فلسفی تو اونجا بوده. اصلا مدرسه اصفهان همون مدرسه ایه که توش فرض کنید مثل شیخ بهایی، بعد این فرض کنید میر داماده، نمیدونم میرسه به ملا صدرا. یعنی میخوام بگم اون بستر فلسفی رو داره، یه بستر در واقع اصولی هم، اصولی که همون حالت عقلی فلسفی استدلالی داره اونجا هست که اینان. پس این یه جریان، سه جریان اجمالا اصولی که این دوره هست عرض کردم. یکی اینه، یکی ادامه همون سبک مقدس اردبیلیه. مقدس اردبیلی و دو تا شاگردش بود، صاحب معالم و صاحب مدارک. گفتیم بیشتر تو فقهه، ولی یه نکته اصولی اساسیش خیلی ضدیت با شهرت و در واقع مثلا جسارت در نظرهای جدید دادن و مخالفت با مشهور و ایناست. این فضای مقدس که دو نفر به طور مشخص توی این دوران اخباری، یکیش که همون صاحب مدارکه که شاگردشه، بعد میاد فیض. فیض ادامه، اگه بخواید همجوری منو نگاه کنید یادتون نمیمونه، طبیعیه. یعنی همه رو اگه نگاه کنید مینویسن، دقت میکنن، بالا میکنن، پایین میکنن. اگه ننویسید منو نگاه کنید یه اجمالی تو ذهنتون میمونه. حیفه. یعنی این برای هر یه ساعتش بیشتر از حد اقل میتونم بگم برای هر یه ساعت اینجا بیشتر از 14-15 ساعت مطالعه میکنم، جدا از تحقیقاتی که قبلا داشتم. یعنی کل زندگیمو تعطیل کردم که میخوام بگم حیفه. فکر نکنید اینا توی کتابا نوشته شده به این راحتی، یا مثلا اینا به هر حال جمع‌آوری بعضیاش تتبعه، یکی دو نفری که نمی‌نویسن من خیلی حالشون رو درک نمی‌کنم. خلاصه مخاطب من بقیه میشن عملا. فیض کاشانی معروفه، که فیض کاشانی یکی از اون افراد شاخص ادامه دهنده خط مقدس اردبیلیه تو فقاهت، یعنی خیلی معروفه به در واقع جرأت در فتوا دادن، خیلی جسارت در مخالفت با مشهور. فیض کاشانی، حالا توضیح میدم، فیض کاشانی قطعا اخباریه، فقط یه عالم بزرگ دو چهره‌ایه، هم از یه ور شاگرد ملا صدراه تو مسائل اعتقادی تو فضای همون فلسفه و حکمت متعالی و ایناست، داماد ملا صدراه، هم از جهت فقهی اصولی خیلی علاقه به کی داره؟ قفلش هم کردن دیگه ها. خیلی علاقه به اخباریون داره توی جنبه‌های بین دعوای برای اخباری اصولی. میگه اصلا رسما من حرفای استرابادی رو خیلی قبول دارم، خیلی میپسندم. تو فقه خیلی متأثر از کیه؟ مقدسه. و عملا کتابی که از ایشون به ما رسیده کتاب اصولی هم رسیده، حالا توضیح میدم، ولی چون دو مرحله داره اصول ایشون، قبلا اصولیون رو قبول داشت بعد اخباریون رو قبول داشت. کتاب فقهی ایشون مهمه، مفاتیح و شرایع، کتاب خیلی مهم و اثرگذاریه و سبک کاملا سبک فقاهت مقدسه. نفر بعدی هم که تو این دورانه سبزواریه.
توی چی متأثر از وحید بود؟
وحید؟
نه متأثر از اخباریات.
تو جنبه قبول نداشتن علم اصول دوره دوم دقیقا، یعنی از جنبه اصولی متأثر از اخباریونه که اصول دوره دوم قبول نداره. تو عقاید هم ملا صدراه، تو فقه به شدت متأثر از سبک مقدس.
مقدس نه بودن که مثلا ضعیف رو سری میگفتن دوره بعد ضعیف.
نه دیگه، عرض کردم اونی که این کارو میکرد غلیظ‌تر از مقدس شهید ثانی بود.
مقدس
نمیگم نبود، ولی نصف نیمه بود. یعنی تو کنار گذاشتن خبر ضعیف تلاش هایی میکرد، به راحتی شهید ثانی کنار نمیذاشت، ولی اونی که خیلی دیگه ویژگی مقدسه جسارت بر مخالفت با مشهور، اصلا نظرات جدید و اینا، که البته این جای تحلیل داره چون مقدس اثر اصولی نداره، من خیلی دیگه بهش نپرداختم. مقدس، حالا الان بذارید اون عرض کنم، نفر سوم هم سبزواریه. سوم منظورم اینه که اصلا سه نفر رو صاحب جواهر میگه اینا اتباع مقدس هن. ببین صاحب جواهر که بعدم میاد سه نفر رو میگه اینا اتباع مقدس هن. کی؟ به ترتیب مصاب مدارک، فیض و سبزواری. این سبزواری کیه؟ محمد باقر سبزواری دو تا کتاب معروف فقهی داره، ذخیره المعاد که شرح یکی از کتابای علامه است، اصلا ایشون معروف به صاحب ذخیره. یکی هم کتاب کفایت الاحکام، اونم فقهیه. ایشون ببین سبزواریه، یعنی هم اهل خراسانه، کتاب کفایه هم داره. یه وقتایی تو کتاب می‌نویسن آخوند صاحب کفایه، شما دیگه فکر می‌کنید این داره آخوند خراسانی میگه کفایه هم اصوله. نه بابا، این تو فقه صاحب کفایه ایشونه، که برای همون متوفای چند عرض کردم 1090. صاحب جواهر این ستا رو میگه اتباع مقدسن، خیلی برای صاحب جواهر یه فوش حساب میشه، یعنی مقدس و اتباع مقدس اون کسایی هن که مقدس اردبیلی رحمت الله علیه که جنبه ضد اجماع و ضد شهرت دارن. خیلی صاحب جواهر از دست اینها از جهت فقهی، ولی از جهت معنویت و اینا اصلا مقدس میگه تو اوج معنویت فقها مقدس اردبیلی. مثلا تو کتاب مباحث مربوط به عدالتش میگه اگه بحث سر عدالت کسی مثل مقدسه که هیچ چیز خودمون عادل نیستیم. مثلا تو این فضا میخوام بگم حفظ حرمت ها، حفظ جایگاه ها در عین بحث علمی، حالا باید یه شخصیت پخته ای باشه آدم بتونه هم یکی رو خیلی دوست داشته باشه هم خیلی منتقدش باشه. اینجوری دو تا کتاب ذخیره المعاد و کفایت الاحکام.
فیض کاشانی اخباری نیست؟
الان توضیح میدم دیگه. خودم چرا گفتم فیض کاشانی اخباری هست، ولی چرا اینجا اسمشو بردم توضیح میدم چرا. یعنی اگه میخواستم بگم باید ذیل همونا میگفتم، ذیل اون اخباریونی که شمردم، ولی یه نکته ای داره فیض که تماما اخباری نیست، یه هویت چند رگه ای داره، رگه ملا صدرایی داره، رگه اخباری داره، رگه مقدسی هم داره. مقدسی منظور مقدسه اردبیلی، چه الان توضیح میدم، توضیحشو میدم. این جنبش قلبه داره، یعنی بخوای بگی شخصیت فیض تو فقه اصول شیش شاخصه به چی معروفه؟ به این معروفه، درسته؟ کتاب سبک اخباریون اینام داره، توضیح میدم دیگه، ولی به این معروفه. یکی این جریان، جریان سوم خیلی مهمه. پس یه جریان، جریان ادامه همون دور دوم و در واقع بشه گفتش امتداد معالم، 5 نفر بودن. یه جریان، جریان مقدسی ها، مقدس اردبیلی ها، اتباع مقدس به قول صاحب جواهر، که بیشتر تو فقه نمایانن، ولی تو فقه یه نکته اصولی دارن. چیه؟ مخالفت با مشهور خیلی دیگه پررنگ، البته نسبت به روایات متفاوتن. بعضیاشون یکم سختگیرترن مثل خود مقدس، بعضیا سهلگیرترن مثل کی؟ فیض. نه، صاحب‌مداری کم خیلی سختگیره. فیض جزء اونها، چون جنبه اخباری از اون ور داره، نسبت به روایات خیلی گشوده تره خلاصه. ولی اون نکته مهم محوری اینا همون مخالفت با شهرت و جرأت بر اینا. جریان سوم این جریان تاریخ ساز علم اصوله. جریان سوم تولد یک کتاب جدیده به اسم وافیه، وافیه فاضل تونی. همش تو همین دوره است. فاضل تونی متوفای 1071، کتاب اصولی فوق العاده ای داره که به شدت در ادامه الان همه ما ندانسته متأثر از وافیه، همه ما و همه بزرگان و همه مراجع دانسته یا ندانسته همه وامدار وافیه این. حالا نه اینکه یه چیز شق القمر، نه، یه کتاب ببین انقدره، همین یه جلد انقدیه، چیز خیلی عجیبی نیست، ولی اتفاقات مهم متعددی توش حدوده، مثلا 300 صفحه است، حدوده مثلا 300 صفحه است، شاید هم کمتر، از 60 شروع میشه تا 270 صفحه، ولی چند تا اتفاق مهم تو این کتاب میفته که در واقع جمع بین کمالات دوره قبل، یعنی دوره دو، و انتقادات بجای اخباریون به دوره دو، جمع این دوتا شده این کتاب. به یه معنا یه سلیقه خاص داشته، نه لزومن یه عمق محتوایی خاص، چون اصلا ایشون نه خیلی معلومه اونقدر شاگرد کی بوده چه جوری بوده، نه خیلی بگم مثلا استاد ویژه کسی بوده، خیلی تو این فضای نیست، یعنی انگار به من بگید اونی که من قطعی میتونم بگم خیلی خوبه، ایشون عالم خیلی بزرگ، معلومه خیلی ویژه است، ولی بگی مثلا تو این سلسله استاد و شاگردی تو متن حوزه ها بوده خیلی اثرگذار، نه، همین کتاب به شدت اثرگذار شده، یه سلیقه ویژه، یه بصیرت ویژه داشته در تشخیص کمالات، سلیقه قشنگ در کنار هم گذاشتن و انسجام دادن. این کتاب وافیه که این در واقع جریان سوم اصولیه، وافیه است، و بعد شارح وافیه تون دوران که معروف ترین شارحش همین سید صدره، همین بچه قوم بوده، بچه محل ما بوده، سید صدر الدین قومی متوفای حدود 1160، که ایشون یه شرح خیلی مهمی بر وافیه داره. این آدم سید صدرالدین قومی یکی از اساتید اصلی وحید بهبهانیه، در واقع یکی از چند تا چیز دست وحیدو پر کرد در اصلا جهش بی نظیر علم اصول. حالا وحیدو میگی مثلا یه جور منجی علم اصول دیگه، و چند تا چیز دستشونو پر کرد، یکی از اون مهمتریناش اون سرمایه یکی از وافی و توسط اون استادش که خودش شارح وافیه به ایشون منتقل شد، که حالا اینو تو جلسه بعد که دوره بعد از وحیده عرض میکنیم. پس این خلاصه از این دوره. اسم کتابش همین شارح وافیه است دیگه. شارح وافیه همین شاید چند ماه پیش تازه چاپ شده، خطی بود و اینا، خیلی کتاب خوبی هم واسه تونم گفتم اگه بشه ایشالله بگیرن، فکر کنم یه 6 جلد شده، شرح وافیه عراق چاپ کرده با حواشی وحید و من هنوز ندیدمش، یعنی مستقیم بهش رجوع نداشتم، مثلا شیخ انصاری بشه ارجاع میده، کیا بشه اون، حالا ایشالله قرار بخرم من زودتر ببینم، و خیلی موثره تو مثلا تدریس رسائل، فهم فضای اصلا وحید بعد. حالا خلاصه البته خیلی ها بعد از وحید که اومدن، خیلی از شاگردان وحید یا بگم دوست داشتن، آخه بعضیاشون دوست داشتن ولی نشد، بعضیا یه ذره شد، بعضیا یکم بیشتر، همه علاقه داشتن به وافیه شهر بزنن، مثلا جزء شراح وافیه که تو دوره بعد درباشون صحبت میکنیم، یعنی فردا، مثلا بحرالعلوم، اعرجی، صاحب مفتال کرامه، اینا همه شاگردان وحیدن، معلومه قشنگ وحید. حالا من یه چیزی هنوز پیدا نکردم، شاید تا فردا پیدا کنم، که به نظر میرسه وحید اصلا کتاب وافیه رو کتاب درسی کرده بود، که اینقدر احیانا علاقه دارن به شهر بزنن، که البته شاگرد وحید که صاحب قوانین باشه که کتاب قوانین رو مینویسه، وحید میگه آفرین دیگه. یعنی به نظرم بگی تا قبل از این که صاحب قوانین که شاگرد وحیده کتاب قوانین رو بنویسه، وحید تو حوزهش که حوزه مفصلی هم بوده کتاب وافیه، یعنی حدثم ها کتاب وافیه رو درسی کرده، بعد دیگه صاحب قوانین که مینویسه کاملا ناظر به وافیه، البته اون مبانی وحید هم توش میاره، به خاطر این وحید به قوانین حاشیه داره. البته حالا حاشیهش در حد این که سر پیری مثلا برای اینکه تایید کنه که آقا این کتاب خیلی ویژه است، یه چند تا حاشیه میزنه که اصلا بگه مثلا همون یه استادی به کتاب شایعش حاشیه بزنه، همین میگه این چیه که استاد دیگه به این حاشیه زده دیگه، همون که میگه مثلا بزرگی مثلا نشسته بود پشت فرمون راننده خوابش میاد فرصت تو این مایه است. بعد دیگه قوانین بعد از اون درسی میشه دیگه درسی میشه قوانین، یه جور شرح، یه جور شرح وافیه به علاوه مثلا اون اصرارات و مبانی خاص وحید به بعد که انسداد و اینا باشه، اینا رو دوره بعد توضیح میدم. میخوام بگم کتاب تاریخ ساز علم اصول کتاب وافیه است، اینجا متولد میشه. حالا باید ما به دربارش صحبت کنیم. یه چند نفر هستن این وسط، حالا که تا اینجاشو گفتم یه فهرستی از این افراد دیگه اخباریون هم بگم که البته حالا خیلی برای ما از جنبه اصولی اینجا تمرکز روشو نمی کنیم. مثلا فرض کن اگه میخواستیم بگیم بعد از سرآبادی باید کیو میگفتیم، یه فهرستی از اخباریون مشهور. ما اینجا تا اینجا دورمون تموم شد، قشنگ توضیح دادیم کیو از جنبه اصولی برای ما مهم. من فقط یه فهرستی از اون اخباریای مشهور که شنیدید بگم، یه توضیح درباره هر کدوم بگم که حال و هوا. بعد از سرآبادی کیو باید بگیم؟ محمد اخباری که استادشه. محمد اخباری کیو میگی؟ اون بیادبه رو میگی؟ اون که آخره، اون که بعد از صاحب حدائقه. فکر محمد اسفرابادی میگی؟ نه، مجلسی اول، محمد تقی مجلسی، مدافعی 1070 که حالا جالب بهتون بگم خود اسفرابادی هم استاد هیچ کس شاخصی نبوده ها. فکر نکنید مثلا استاد مجلسی اول بوده فلان، نه، اصلا اسفرابادی، حالا بذارید از خود اسفرابادی شروع کنم. ببین اسفرابادی شاگرد کی بوده؟ اسفرابادی محمد. الان میخوام مثلا 10 نفر از اخباریون شاخص رو بشمارم براتون به ترتیب. 1 کی میشه؟ اسفرابادی. شاگرد کی بوده؟ شاگرد صاحب معالم و صاحب مدارک بوده. اصلا اسفرابادی اول که اخباری نبوده که، اول اتفاقا تو همین فضای مرسوم دوره قبل بوده. آخر دوره قبل به کی رسید؟ به شاگردان مقدس رسید که صاحب معالم و صاحب مدارک باشه. اصلا شاگرد اینا بوده، حتی از صاحب مدارک اجازه داره، حالا دقیقاً ندیدم که اجازه اجتهاد، اجازه روایت چیه، خلاصه اجازه داره. ولی بعدش مثلا خب فضای اینا چجوریه؟ فضای خیلی روایات و قلقم میکنن، خیلی سختگیرن تو رجال، بعد این رجال هم منتسب به علامه میکنن، درسته؟ توی پذیرش اقوال فقها به شهرت خیلی سختگیرن، درسته؟ سبک مقدسن دیگه. خب این تو این فضاست. بعد میره مکه، ایشون پا میشه میره مکه، 10 سال تو مکه شاگرد میرزا محمد اسفرابادی میشه که داماد ایشون هم هستش، یعنی میرزا محمد. حالا اینو بعد برم جلوتر توی فراز دیگه ریشه های اخبارگری رو بخوام توضیح بدم، اینم عرض میکنم. خلاصه 10 سال شاگرد ایشون میشه، بعد همونجا هم دیگه فوت میکنه، همونجا هم با هم با استاد اونجا دفنن، یعنی تو قبرستان ابو طالب چی اونجا، با خودم نرفتم، ولی اونجا دفنن. کتاب فواید مدنیه رو تو همون مدینه می نویسه و می فرستتش برای ایران، مثلا می فرسته برای خصوصا عتبات. علما با خوندن این کتاب اخباری میشن. این خیلی جالبه، البته خب باید یه بستر و زمینه‌ای باشه که این جرقه‌ای بوده، یعنی می خوام بگم خودش نبوده که کتابشو ترویج کنه. خود مجلسی اول توی یکی از کتاباش میگه که کتابو فرستاد و ما مثلا به اون راه در اومدیم. مجلسی، نمیدونم فیض کاشانی، علمای عتبات، همه اینا با خوندن کتابش. حالا باید میگم اینا رو دارم توضیح میدم که بگم آقا یه بستری وجود داشته که با این کتاب همه یهو رفتن به اون سمت. فواید مدنیه دیگه، کتاب معروف اسفرابادی، الفواید المدنیه، یعنی فایده هایی که در مدینه من بهش رسیدم، که حالا اتفاق میخوام اینو امروز با هم بخونیم قسمت های مهمشو. پس این داستان کی؟ این داستان خود اسفرآبادی. دومین نفر محمد تقی مجلسی، مجلسی اول یعنی پدر، متوفای 1070 که زندگی اصلیشون تو اصفهان بوده، البته میره نجف درس میخونه، دوباره بر میگرده و همونجا درس میده و دیگه همونجا هم مدفونه. شاگرد مولا عبدالله شوشتری و شیخ بهاییه که من این مولا عبدالله شوشتری رو باید توضیح بدم. تو شکلگیری اخباریون چند نفر مهمن، یکی استاد اصلی اسفرآبادی که همون محمد اسفرآبادیه که تو مدینه است، یکی هم همین مولا عبدالله شوشتریه که مستقر تو اصفهان بوده و استاد اصلی کیه؟ مجلسی اوله. اینا جزء ریشه های اخباریونن، توضیح میدم. یکی سوال داشت اینجا؟ بله.
شما
بله اصلا وافیه حالا توضیح میدم، همین الان میرسم اینا رو توضیح میدم. وافیه اخباریه یا اصولی توش بحث، منظورم فاضل تونیه، فیض کاشانی بحثه و مجلسی دوم، اینا رو توضیح میدم همین الان. دارم همینا رو به ترتیب که میخونم بسیدم بهشون توضیح میدم. محمد بله این مجلسی اول که تو اصفهان مثلا استاد آقا جمال هست، استاد سید نعمت الله جزائری، استاد مجلسی دوم که پسر باشه است، این هم محمد تقی مجلسی. نفر سوم همین فاضل تونیه، همین فاضل تونی متوفای 1071، دوستی با این چیزا داشته، دوستی با در واقع اخباریونی مثل ملا خلیل قزوینی داشته، تو اصفهان هم درس خونده، همه اینا شاهد بر اینه که تو همین فضا رشد کرده. ولی بگیم مثلا خیلی فرد شاخصی از جهت استاد شاگردی، نه، ساکن در مشهد شده و کتاب مهمش این وافی است. بعضی ها تلاش کردن بگن آقا فاضل تونی اخباریه. ببین کتاب وافیه رو نگاه کنی در مجموع واضحه ایشون اصولی، اصلا حرف مسخره‌ایه بگیم اخباریه. بله اینجوری باید بگی، بگی اصولی به اون معنی که دور دوم بودن نیست، بله به این معنا که بعضی از مبانی اخباریون رو پذیرفته تو کتابش آورده، قطعا. اصلا اتفاقا ویژگی این کتاب اینه که جمع کمالات کرده، ولی به صرف این که چند تا مبانی اخباریون رو پذیرفته آورده که بهش نمیگن اخباری، که اخباری یه شاخصه هایی داره، مثلا قبول نداشتن عقل به عنوان منبع، قبول نداشتن کتاب، یعنی من مهمترین شاخصه اخباری اینه که در فقه در اصول منبع مستقل را چی بداند؟ سنت، اخبار. خب ایشون که اینجوری نیست دیگه، بله درسته یه سری مبانی اونا رو پذیرفته، ولی اصلا حرف درستی نیست بگیم ایشون اخباریه. بله اینم نفر سوم. نفر چهارم شیخ حسین کرکیه که متوفای 1076، کتاب خیلی معروفی داره، هدایت الابرار، که توش تفاوت‌های اخباری اصولی رو برده، کتاب خیلی معروفیه. مثلا دیگه از این اخباری های سفته دیگه، اجتهاد و باطل میدونه. مثلا یکی از ویژگی های اخباریون چیه؟ اجتهاد و واجهش رو خیلی منفی میدونن، اصلا به خودشون نمیگن مجتهد، مجتهد و همون معنی قدیمش که نفی کردن اهل بیت. چرا به اینجا رسیدن؟ هیچی، تو روایت دیدن واجه مجتهد منفیه، کاری ندارن. آقا با مجتهد قالو قدیم منفی بوده، الان یه معنای مثبتی پیدا کردن، کاری با این کارا ندارن دیگه، همین فهمشین فضاییه. یه نکته از این در میارن که آقا تقسیم ملت به مجتهد و مقلد غلطه. اصلا اخباریون جنبه سیاسی اجتماعی دارن که حالا تو شکلگیریش توضیح میدم، دستگاه مرجعیت رو خراب میکردن و این برای اصحاب قدرتی که از ناحیه دستگاه قدرت مرجعیت احساس خطر میکردن که سلاطین باشن مطلوب بود. یه دلیلی که سلاطین یه مقدار اینا رو پر رنگ میکردن همین بود. ببین الان ناکن دستگاه مرجعیت چه قدرتی داره، به هر حال دفتر داره، شاگرد داره. اینا هم گفتن اصلا تقسیم مردم به مقلد و مجتهد و اینکه هر مقلدی باید داره یه مجتهد انتخاب کنه، اصلا اینجوری غلطه، واضحه. حالا پس باید چیکار کنه؟ هیچی، باید رجوع به اخبار کنه، رجوع به کتب اخبار کنه و از این حرفا دیگه. این یه جنبه اجتماعی داره. بله حالا جالبه این شیخ حسین کرکی از اینایی که خیلی دیگه چی میگن، دیگه غلیظ تو اخبار، یعنی شورشو در آورده. مثلا بهش میگن آقا مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا از قدیم اصول داشتن، اینا داشتن. میگه نه بابا، اینا همه اینا رو هیچ کدوم اینا رو قبول نداشتن، از باب اسقاط خصم و مناظره با اهل سنت. طرف چرت و پرتیه دیگه، یعنی مثلا یه خط هم مثلا عده رو نخونده طرف از این اهل، یا اینجوریان دیگه. این مقدار انصافا تو اینا چند نفر خیلی آدمای با شخصیت، آدمای خلاصه، انصافا حرفشون سرشون به تنشون میارزه، حواسشون به تمام جواب. مثلا یکیش خود اسفرآبادی، اسفرآبادی انصافا خیلی قویه. اصلا فکر نکنی از این اخباریای، بعضیشون واقعا نمیدونم یه کلمه خواستم بگم نگفتم دیگه، از این خیلی ساده بسیط، اصلا انگار عقلتون مثلا کله نیستش، خیلی حرفای میزنه که دیگه فقط دیوانه، مثلا همین میگه آقا شیخ مفید از باب مثلا شیخ توسی از باب اسقاط خصم مثلا هیچ کدوم قبول نداشته، همینجوری از چه حرفی آقا، یه دو خط کتاب بخون. بعضیاشون نه، مثل کی؟ مثل خود استرابادی، مثل فید، مثل مجلسی های اول و دوم، چه بدونم مثل بیان جلو شیخ یوسف بهرانی، نه انصافا خیلی اصلا خیلی قوی هن. بله خب ما انتقاد داریم اینا در مجموع مبانی غلط دارن، ولی آدم های خیلی ویژه‌ای هن انصافا. نفر بعدی فیض کاشانی متوفای 1091، که خب قصه معروفی داره دیگه، میره شیراز پیش ملا صدرا درس میخونن، بعد اون تبعید میشه با هم میان کهک دخترشو میگیره، تو فیلمش دیده باشید احتمالا. خلاصه اون جنبه فقط فلسفی عرفانی فیض، انصافا فیض آدم ویژه چنبودیه، نمیشه گفت اخباریه، نمیشه گفت اصولی، هم میشه گفت اخباریه، هم میشه گفت اصلا یه چیز عجیبیه، یعنی کمتر کسی به در واقع ترکیبی که ایشون دست یافته. آخرش هم میره کاشان، هم ارادت ویژه به ملا صدرا داره دیگه پدر جد عقل، هم ارادت ویژه به از ترابادی داره پدر جد مقابل با عقل. فقط میشه توضیح داد که آقا در واقع تو حیطه عقاید عقل رو خیلی میپسنده، تو حیطه احکام حرفای از ترابادی رو قبول داره. ایشون حالا ما فعلا با اون جنبه های کلامی اعتقادیش کاری نداریم که انصافا خیلی عالیه، تو جنبه همین فقهی اصولی ایشون اوایل جوونی همین اصولی بود، یعنی همین اصول قبلی ها رو قبول داشت. یه کتاب هم داره چاپ هم شده دیگه، من نیوردم، نقد الاصول. خیلی ها این اسم این کتاب میبینن فکر میکنن نقد الاصول دیگه، نه، نقد الاصول یعنی آنچه از اصول نقد و این باید دستت باشه اینجوری، که کاملا تو فضای قبله. بعد کتاب استرابادی رو میبینه اخباری میشه، بعد دیگه شروع میکنه از اون تیپ شوخی میکنه، بعد ویره های اخباریون به اصولیون گفتن، خودش میگه آقا من برگشتم از اون حرفای جوونیم برگشتم، الان تو فضای فقه و اصول طرفدار فضای اخباریونم. که یه کتابی هم مینویسه همون سبک اخباریون که کتابای چیزو جمع میکرد، که روایات و چیزو جمع میکردن، اسم کتابش هم چی بود؟ الاصول چی بود؟ اصلیه بود الان یادم رفت، حالا قبلا بهتون گفتم دیگه. بله بله، الاصول الاصلیه است، همون روایاتو جمع کرد و همون فضاست. استاد در واقع مجلسی دوم هم ایشون هست، استاد سید نعمت الله جزاری هم هست، یعنی استاد همین کی؟ صاحب بهار خودمون. تو بهار هی میگه، خیلی وقتا میگه استاد، منظورش در واقع فیض کاشانیه. پس اینجوری بگیم آقا در مجموع آیا فیض کاشانی اخباریه یا نه؟ باید بگیم آقا اخباریون چندین و یعنی به کی میگی اخباری؟ اگه فقط منظور در حیطه قبول نداشتن علم اصول دوره دوم، بله اخباریه. اگه منظورت اینه که مطلقا با عقل مشکل داره، قطعا نه. اگه منظورت اینه که اون حال و هوای اخباریون رو حتی تو عقاید داره، قطعا نه. میخوام بگم تو یه بعد خاص اخباری، اونم تو فضای فقاهت. خب کتاب معروف فقهی هم داره، مفاتیح الشرایع، کتاب حدیثی هم داره، الوافی، که کتب اربعه رو توش جمع کرده و این حال و هوا به ایشون حاکمه. از اون برم تو فقه خیلی چیه؟ مقدس اردبیلیه، خیلی با شهرت مخالفت میکنه. و جالبه که وحید که ظهور میکنه، حالا جلسه بعد میگیم، هم ناقد مقدس و اتباع مقدس، هم ناقد اخباریونه. به خاطر همین مهمترین اثر فقهی که وحید میتونه نقدش کنه به نظرتون کدوم کتابه؟ همین مفاتیح الشرایع. چرا؟ چون هم اخباری توشه، هم از مشرب اخباری توشه، هم از مشرب مقدس. کتاب اصلیش شرح همین مفاتیح الشرایع به اسم مصابیح الظلام، چراغ‌های در تاریکی، که به شدت هم انتقادیه. یکی اونجا سوال داشت، کی بود آقا؟ بفهم.
اونجا جمع رشته اصولی مقدس اردبیلی با رشته اخباری،
خیلی نگفتم رشته اصولی مقدس، چون اصلا مقدس اردبیلی خیلی رشته اصولی نداره.
رشته‌ای که توی
نه، بیشتر اون مشکلی که با شهرت داره رو از اونجا گرفته.
مشکل با شهرت داره.
و حالا بعضی چیزای دیگه میشه توضیح داد. اینو بعد تو فقه توضیح بدیم، چون محل بحث ما نیست. من باید یه سری مقدمات بگم، این برای جواب شما باید این نیم ساعت درباره مکتب فقهی مقدس اردبیلی صحبت کنم، بعد بگم فیض کاشانی کدوماشو گرفت کدوماشو نگرفت. اونی که واضحه اون جنبه ضدیت با شهرتشو که خیلی جدی گرفت، اون جنبه کم توجهی به روایاتشو که قطعا نگرفت، این که قطعیه، ولی چیزای دیگه هم هست. بله سوال یکی اینجا دست شما بکن. خب نفر تا اینجا رو میتونیم بگیم، اگه بخوایم اخباریون هم دوره بندی کنیم، تا اینجا میتونیم بگیم دوره اول، یعنی دوره شور و حال اخباریگری که همجوری پشت سر هم دیگه. از اینجا وارد به یه معنا وارد دور دوم میشیم که دیگه طبقه دومن به یه معنا. حالا که نمیخوام اخباریون رو طبقه بندی هم خیلی بکنم، ولی مثلا طبقه دوم خصوصا توش مهم شه خور عاملیه به عنوان نفر ششم متوفای 11-4 و علامه مجلسی که هم مجلسی دوم صاحب بهار متوفای 11-10. این دو نفر خیلی مهمن و دیگه اینجا راستش اخباریون کم عقل زیاد دارن رشد میکنن. نمیدونم دقیقا با چه واژه‌ای به کار ببرم. اخباری چی شما کمکم کنین؟ اخباریون همونی که شما به عنوان فوش میگید، به یکی میگید اخباری، منظور اینه اصلا اهل فهم نیستی، همونایی که مثل سید مرتضی میگفت اهل حدیث فلانن، هم از اون تیپ انصافا تو این دوره داره رشد میکنه. شاخصش این دو نفرن که آدمای عاقل خصوصا علامه مجلسی بی‌نظیر. اصلا من یه ارادت خاصی به علامه مجلسی در بین کل اخباریون دارم، خاطر این بهارم خیلی قبول دارم، میپسندم، حتی تدریسش هم کردم. همه اینا میخوام بگم علامه مجلسی خیلی ویژگی‌های شاخصی داره. الان چون خیلی بحث اصولی نداره ایشون، من روزه رو باز نمی‌کنم، ولی اینا بی‌نظیر، علامه مجلسی به طور خاص خیلی بی‌نظیره. حالا شیخ راملی تو صاحب شیخ راملی تو الان شیخ راملی هم نفر ششم تو مشهد بوده، زندگیش خیلی بیشترش اونجا بوده. کتاب اصولی فواید طوسی هم داره، اصولی که میگم این همین مبانی اخباریون رو توش فهرست کرده دیگه، حواستون هست دیگه. اون کتاب فصول مهمه رو داره که یه جور میتونیم بگیم این فصول مهمه رو کاش به عنوان مثلا تکمله وسائل میآورد. این وسائل و شیعه شیخور چیه؟ کل روایات فقهیه دیگه، اینم کل روایات اصولیه، کار یه جوری دو قلوه وسایل. البته خیلی بزرگ نیست، اون وسایل خیلی بزرگه، این کوچیکه، دو قلوهای ناهمسان میشن. خلاصه به عنوان تکمله وسایل اینو می آوردن، خیلی چیز قشنگی میشد. حالا به هر حال دیگه ببینید نکته اصولی که پره، هم تو اصلا تو کتابای این اخباریون باشور مثل همین خصوصا علامه مجلسی که تو مقدمه که هیچی، تو لابلا دیدید هی میگه نمیدونم بیان و نمیدونم این بیانای علامه مجلسی تو بهار هست، پره نکته اصولیه. فقط این که بحث مثلا اینکه یه جا جمع شده باشه، منقح منسجم شده باشه، نه اینجوری نیستش. تو مقدمه حدائق این کار شده، همون که حالا میرسیم بهش که عرض کردم. علامه مجلسی هم که خب شاگرد فیض بوده، شاگرد پدرش بوده، شاگرد ملا صالح بوده، استاد مثلا صاحب جامع الروات بوده، یه سری کتابای جالبه، یه سری کتابای حالا امروز ما بهش میگیم رجالی تو این دوره شکل میگیره. بر بعضی ها خیلی تعجبه که بابا اخباریون که مگه با رجال مشکل نداشتن، پس چرا یه سری کتابای رجالی مهم تو این دوران شکل گرفته؟ مثلا مثل همین شاگرد علامه مجلسی که اردبیلی باشه صاحب جامع الروات. این چراشو باید ریشه های اخباریگری رو که بگم براتون واضح میشه که در واقع چه نکته‌ای بوده. این کتابای رجالی با یه نکته‌ای، با یه زاویه‌ای معمولا هستش. معمولا جالبه صاحب حدائق قضاوتش درباره مجلسی اینه که مجلسی دوم، مجلسی اول که یه عنایت ویژه‌ای به افسرآبادی داشته، مجلسی دوم صاحب حدائق تو جلد یک صفحه 14 میگه مجلسی حد وسط اخباری و مجتهدان بود. ببینه هر وقت میگن نمیگن اخباری و اصولی، میگن اخباری و مجتهد، چون مجتهد همون واژه منفی میدونن. واضحه؟ میخوام بگم اگه ما بخوایم تاریخی صحبت کنیم باید بگیم اخباری مجتهد، ولی خب دیگه مرسوم میگیم اخباری اصولی. به یه معنا وقتی میگیم اخباری مجتهد یعنی جفتشون اصول دارن، اون اصول مثلا بر پایه روایات قبول داره، اون یه اصول اینجوری. این حد وسط بودن تا جایی که یه کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، علامه مجلسی اخباری یا اصولی. دیگه شورشو در آوردن، یا علامه مجلسی معلومه اخباریه دیگه تو این که شک نیست. بله منظور اینه که خیلی مثلا بعضی میگن معتدل، منظور همینه، یعنی خیلی سعی کرده. حالا چیزایی بگم تعجب بکنید، سر درسشون قلیون میکشیده، رو منبر قلیون میکشیده جلو ملت ها. چرا؟ نه اتفاقا چون میخواد با اخباریون مبارزه کنه. اخباریون چون مگه نخوندید اخباریون تو شبهه تحریمیه چی میگن؟ میگن احتیاط دیگه. شبهه حکمیه نخوندید اینا رو؟ یادتون نیست شبهه حکمیه تحریمیه؟ البته نه راست میگید شما که هنوز رسائل تو اونجا بودش. شبهه فلان میگن چی؟ احتیاط. بعد مثال معروف تاریخیش هم مثلا همون موقع چی بوده؟ شرب توتون بوده. الان مجلسی بخواد بگه آقا من این حرف اخباری رو قبول ندارم، فقط هم نه تو کتابم، نگاه کن خلاصه رو منبر خیلی مبارزه اجتماعی بزرگیه، بزرگ مقدس اصفهان رو منبر قلیون بکشه. اصلا اخباریون شاکی بودن از این کارش. همین چیزه، یکی از ایناست که همون رفیق مولا عبدالله تونی بود، مولا خلیل قزوینی بزرگتر از ایشون بود دیگه، یه نامه می نویسه توی ادله مثلا حرمت توتون رو میاره که همون منظورش شبهه تحریمه، باید احتیاط کنیه، توی جعبه قشنگ روی پارچه قشنگ میذاره میفرسته برای ایشون، ایشون میخونه، بعد جعبهش رو بر میداره یه نامه برای ایشون مینویسه، مینویسه که من خیلی چیز شما رو مطالعه کردم، هیچ نکته به درد بخوری توش نبود الا اینکه اون جعبهش به درد نگرداشتن توتونام میخورد نگرداشت. میخوام بگم الان مجلسی قصه زیاد داره، ولی خیلی برام این کاراش جالبه. بعد بعضی مبانیش اصلا دقیقا تو مغز مخالف اخواریونه، حالا خصوصا یه دونه که گفتم و چند تا چیز دیگه خیلی جالبه ایشون، حالا باید پیگیری کنید. یعنی میخوام بگم به من بگید یه نفر از اخواریون، یه نفر از اصولیون خیلی جا داره، یعنی اینجوری بگم چند نفر از اخواریون، چند نفر از اصولیون خیلی جا داره کتاب اصولی از دل آثار دیگه اینا استیاد بشه. متاسفانه کتاب اصولی مستقل ندارن، مثلا یکیش همین علامه مجلسیه، تو اصولیون که یکی صاحب جواهره، این دوتا خیلی من حیف میخورم کتاب اصولی ندارن. آره بقیه بریم جلوتر ببینیم صاحب جواهر زود باید رد شیم چون کتاب اصولی نداره، ولی پدرجد اصول من بگی تو جواهره خیلی، یا مثلا پدرجد اصول تو اخباریون یکی از دل بهار و بیانونان علامه مجلسی در میاد، یکی هم از دل حدائق. نگید حدائق خودش این کار کرده تو مقدمه آورده، نه خیلی چیزا تو حدائق هست که تو مقدمه منتقل نشده. یعنی آرزوی من در قسمت اول اصول فقه جواهریه، بعدم اصول فقه به یه معنا اخباری. حالا بلا اینا آرزوه، ببینید آرزو بزرگان بعضی مبانی دارن که آقا اون آرزوهای حقیقی که تو این دنیا دارید میشه مسیر آیندتون تو برزخ، اصلا برزخ راه رسیدن به اون عمق آرزوهای مؤمنینه. حالا ما از این آرزوها میکنیم که انشالله بلا آقا که اونجا با صاحب جواهر و با صاحب حدائق و اینا محشور باشیم انشالله. بله ببینید همین بحث خوبیه، ما درگریم بگیم اصلا علت به وجود آن اخباریون چی بود، بعد بگیم آقا تندروی کردن، بعد یه سری آدم عاقل اومدن سعی کردن تو فضای اخباری باشن ولی اون تندروی رو هی کم و کمتر کنن، خصوصا مثل مجلسی، خصوصا مثل صاحب حدائق، این دوتا بی نظیرن در واقع کم کردن اون نفهمی های غالب تو اخباریون و اتفاقا زمین سازی برای ظهور مجتهدین. حالا میگیم یکی از عوامله، یکی از چیزایی که دست وحید و پر کرد این تواضع، این شعور مثل مجلسی و خصوصا مثل صاحب حدائق بود که سعی کردن یه راه میانه‌ای بین اخباری اصولی طی کنن. حالا میگه آقا گول خوردن اومدن میانه باشن، اصولی اومدن کل فضا رو گرفتن. آره این واقعیتیه دیگه، مسئله سیاسی هست، مثلا میخوای بین دو جریان حرکت کنی یه جریان میاد کلا قبضه میکنه، اینجوری شده. حتی من قبول دارم همین کار وحید درسته ها، من حتی اون کار صاحب حدائق و اینا رو کلن در بستره میگن بین این و اون، ولی با گرایش شدید به اخواریون باز، یعنی اینی که میگم از بررسی نمیگم جز به جز، ولی از بررسی جزئی حدائق دارم میگم، یعنی رو فقه صاحب حدائق کار کردم، میبینی که آقا این تهش همون اخواریه، درونش سر بزنگاش دیگه، میگه آقای من همینا رو گفتم تهش روایت است. اینجوریه، خوب نیست، این اجتهاد نشد که، ولی خب کمالات خیلی دارن. نفر بعدی ها، اینم تقریبا میشه گفت دوره دوم این دو نفر هست میشن و یه سری اخباری اون وسط عجیب غریب. بعد یه دوران فترتی پیش میاد، یعنی تا چندین سال خیلی بزرگی نیست، تا میرسه اون آخرا که میشه دیگه دوره سوم اخباریون که 8 میشه صدر دین قومی، حدود 1160 متوفاش، یعنی وفاتش، نهمین صدر دین قومی در واقع معروفه که تو این دوران فترت اومده. فترت که میگن یعنی اخباری شاخصی نیست، همش اخباریون گرفتن ها، فقط اخباریون کم شعورن، اخباریون اینا که یعنی دعوا سواد نداره، اینجوری، یعنی پر از اینجور آدم هست، فرد شاخص ندارن. ایشون تو اصفهان و قوم و همدان تحصیل کرده، بعد استاد وحید بوده. وحید وقتی رساله اجتهاد و تقلید رو مینوشته سال 1155 ایشون زنده بوده، چون دامزلو میگه همون آخرای عمرش بوده. بعد شاگرد آقا جمال و اینا تو اصفهان هم بوده. دقت میکنید اصفهان چقدر اینجا خیلی مهم میشه؟ دو جاست خیلی مهمه تو اخباریون، حالا ریشش رو که بگم متوجه میشید، یکی عتبات خصوصا کربلا، یکی هم تو ایران اصفهان. این دو جا دوره چی بوده؟ یعنی چی؟ صفویه بوده دیگه، صفویه بوده، دوره تابستونی بوده. خب بله بله، وحید رهبانی تو نجف شاگرده ایشون بوده، یعنی ایشون یه دوره نجف هم داشته. بعد جالبه که این شرح وافیه رو اونجا نوشته. شرح وافیه ایشون این معروفه، من خودم شرح وافیه رو تا حالا نخوندم چون چاپ نشده بوده، ان شاء الله تهیه میکنم مدرسه‌تون میبینم این توفیق باشه مطالب تکمیلی میشه آدم عرض کنه. ولی معروفه که شرح وافیه اولش خیلی اصولیه، آخراش همچین اخباری تر میشه. و میگن وحید گفته که آقا من که شاگردش بودم اولاش رو تا وسطاش که مینوشت من پیشش بودم، هی نظارتش رو عوض میکردم، آخراش دیگه رفتم ایشون رفت تو همون تنظیمات کارخانه برگشت فضای اخباری. حالا البته نمیدونم چقدر این درسته ها، چون نکته اینه که آخرش بحث نقله، خیلی نقلا نمیشه اعتماد کرد تا خودت نری تحقیق کنی تو متن کتاب. نکته اینه که آخر وافیه بحث اجتهاد و تقلیده، بحث ناموسی اخباریاست و اصولیا که آقا این درسته نه. حالا نمیدونم چرا این حرف درسته که ایشون کلا پیشش دست مثلا وحید باشه، اینه حالا دیگه گفتم برای جذابیت ما هم عرض کردیم. خب نفر بعدی که شیخ یوسف بهرانیه، به من آخرین اخباریه با شعور جدی، واقعا ایشون بی‌نظیره. دیگه داستان معروف داره که مثلا پشت سر وحید نماز میخوند و میگفت بخونید، وحید میگفت پشت سر ایشون نخونید. یاره مبارزات سیاسیه، حالا بذارید جلسه بعد عرض می‌کنم. ایشون بی‌نظیره ها، بعد بهش هم گفتن اینجوری، گفت ایشون وظیفه‌شو انجام میده منم وظیفه‌م همین، اخلاق و تواضع بی‌نظیر بوده ایشون، بزرگتر از فکر کنم مثلا یه بزرگ کربلا بوده ایشون، بزرگ کربلا. حالا بگه منو بچه بیاد این حرفا رو بزنه پرتش میکنه بیرون دیگه، نه با میگه با برید. خیلی خیلی کمک کرد، یعنی بیشتر از همه ایشون دست وحید و جهت سیاسی اجتماعی جهت چیز پر کرد که غلبه کرد. وحید اومد شاگردا اینم قاف زد دیگه، شاگردا ایشون کی بود؟ مثلا ایشون استاد بحرالعلوم، استاد کاشف الغطاء، استاد نمیدونم سید مهدی نراقی، استاد ایناست. خلاصه وحید اومد اینا رو همه رو بله برای تقوای الهی، برای اون تشخیصی که ببین آخه اگه شما فضای شما فضای اخباریون رو هیچ تصور ندارید آقا، اخباریون فوش رو میکشیدن به اصولیون. فوش که میگم فوش معنی واقعی. مثلا حالا اتفاقا به خاطر همین بعد از ایشون من یه نفر رو آوردم که بگم تا جایی رسون که مجتهدین فتوای قتلش رو دادن و ریختن کشتنش، اینقدر دیگه بد و بیرا میگفت همون محمد اخباری که ایشون از اول میگفت. اخباریون یه آدمای حتی که عجیب غریب، الان اینایی که ما تو جامعه میبینیم وقت دادن احساس کنه دیگه خیلی دیگه این حتی که مثلا انگوش کوچیکه بعضی از اخباریون نمیشه، عقلشون که کم باشه اینجوریه دیگه. مثلا میگفتن من فلان مجتهد از نسل بنی امیه است، اون یکی لواتو نمیدونم حلال اعلام کرد، این حرفایی که اصلا نمیدونیم چی داریم. بعد شهر به شهر میرفتن سخنرانی میکردن، از اینایی که عقلشون کمه بعد فعالیتشون هم زیاده، مثلا بعد چند تا زن میگرفتن گرمی کمتر میخورد، از این کارو بعد میکردن هیچ، میرفتن همه جا یه چیزای عجیب غریبی. حاضر با 5 ثانیه تاخیر شیخ یوسف بهرانی عاقله، اینا رو میبینه میگه آقا خدای اگه جامعه شیعه بخواد در ادامه با اینا بره جلو، اصلا باز وحید میاد چهار تا حرف غلط اصولی میزنه، ولی شعور داره. حالا یه بخشش هم اینه، یه بخشش هم تقوایی که میگه وظیفه من اینه دیگه، نتیجهش با خداست. واقعا نور به قبرش ببره. خیلی چند نفر از اینان خیلی ویژن، یعنی هم خصوصا به من بگه، حالا ارادت قلبی من فیض و ویژه ها، ویژه ویژه فیض و مجلسیه و در واقع شیخ یوسف بهرانی. فیض رفتید کاشان سر مزار ایشون دیگه، خیلی باصفاست، حتما برید، خیلی آدم ویژه‌ای هستن.
تو زمان اخبارگری مثلا آقا همین باید بهرانی که بودن رهبری جامعات اخباری ازشون حساب می‌بردن یا نه اخباری بازم با این افراد مخالف بودن؟
با کیا؟
مثلا اخباری از خود بهرانی تبعیت میکنه، یعنی با
اون هم
مثلا مخالفت
هایی داشتن؟ نه، چون بیشور بودن همون قسمتی که این آدم هایی مثلا خوارج چجوری بودن، همون قدری که حرف من رو تایید کنی، اصلا انتخابات ها هست، میره به یه بزرگی میگه شما به کی رأی میدی، اگه نظر اینو تایید کنه میگه احسن چه بزرگیه، ولی اگه مخالف باشه میگه چه بزرگ بی بصیرتیه. دیدی اینجوری اصلا کاری نداره بزرگان چی میگه، همون که من میگم و تو میگی یا نه. یه بخش زیادی از اخباریون همینجوری بودن، بله، ولی به یه معنا بزرگ اخباریون تو اون دوره بود. اگه من سوالتون مثلا جا تا حدی آره، تا حد خوبی آره، آره تا حد خوبی آره. آخه مسئله اینه که اخباریون نظام رهبری مثل اون تصویری که شما از اصولیون و مرجع تقلید و اینا دارید، اصلا این سیستمو نداشتن، همون توضیحی که عرض کردم. صاحب حدق متولد بحرین، پدرش مجتهد بوده، میگم یعنی خلاصه از نطفه ایشون علاقه به این مسیر داشته، ولی خب عوض میشه میره تو فضای چیزو. استاد گفتم نراقی و بحرالعلوم و اینا بوده، تو کربلا بوده، محور بوده، کتاب مقدمه حدائق داره، یه کتاب هم داره درر النجفیه. یعنی ایشون یه به قول خودش میگه من همین مقدمه درر النجفیه، میگه من یه زمانی خیلی غلیظ بودم تو اخباریگری، بعد فهمیدم نه راه درست مثلا جمع بین این دو طریقه، مثلا کتاب درر النجفیه رو تو این فضا مینویسه. یعنی خودم درر النجفیه نمیدونم که خیلی هم شبیه مقدمه حدائقه، حالا شباهت زیاد داره توی فضای مثلا بگیم اینجوری، بعد میگن اخباری معتدل، حالا همچین واژه‌ای استفاده میکنن، با شعور نمیدونم هر واژه‌ای میخوای به کار ببرید. نفر این که خب ایشون میاد و وحید میاد و تموم میشه، ولی خب اخباریون که تموم نمیشن، تا الان هم ادامه دارن. من حتی حضوری هم رفتم با بعضیشون صحبت کردم، شاید مثلا یه ذره بیشتر از صحبتم بوده، ولی به عنوان نمونه دهمین نفر نسل بعدی میرزا محمد اخباری که متوفا که چیه، مقتول در 1232، در واقع تو زمان قلبه کیه؟ قلبه وحید و شاگردانشه. این بدبخت بعد موقعی به دنیا اومده، اون موقع به دنیا اومده خیلی هم تند بوده، میرفته همه جا از این حرفا میزده، نمیدونم مشتری اینجوری هم اونجوری هم، خلاصه مشتری میرن، حال قصه هاش هست، میرن هی چیزش میکنن، حتی کاشف الغطا یه رساله علیهش مینویسه میده به اون موقع دیگه قاجار شده، از صفیه تبدیل شده، زمان کاشف الغطا تبدیل شده به قاجاریه، به پادشاه قاجار میگه بابا اینو بگیرین، داره همه جا به علما بد و بیراه میگه، فرشای رکیک میده فلان. بعد خلاصه اونم میره یه حرفایی میزنه، مسئله پیش میاد، خلاصه مجتهدین دورم جمع میشن توی یک کازمه، این به نتیجه میرسن فتوای قتلشو میدن و دیگه اجراش هم میکنن. میرزا محمد اخباری، بله، شهید نشده که با وقتی با فتوای مجتهده که شاید مثلا آدم بگه به درک واصل شده، ولی خب حالا انشالله جاهر قاصر بود، چه حرفای عجیبی میزنه، مثلا میگفته نمیدونم اینجا نوشتم یا نه، مثلا میگفته وحید فقیه مروانیانه، نمیدونم چه بدونم، مثلا کاشف الغطا از نسل بنی امیه است، نمیدونم فلانی فتوای جواز یا نمیدونم، حالا شوخی کنم مثلا استحباب لوات داده، از داره اینا را این که دارم میگم داره، بله مثلا فلان دروغ میگفته، دروغای عجیب غریب میگفته. خب حالا تمام، این قصه ها ما رو نباید بکشه، وقت تموم میشه بعد دوباره این فضای، بله خیلی زیاد شد. حالا کار مهمی که ما داریم یکی اینی که بگیم آقا چرا این جریان اخباریون به وجود اومد، چند تا نظر وجود داره، مثلا 7-8 تا نظر وجود داره، هر کدومش هم یه جنبه‌های درستی داره، مثلا بعضیا نسبتش میدن به اون استادی که ایشون تو مدینه و مکه و اینا داشته، محمد اسفرآبادی، بعضیا مثلا به صفویه و تقویت اخباریون، بعضیا اثر مثلا نهضت ضد عقل تو اروپا، یه چیزیه که شهید مطهری با آقای بروجردی میگه، حرف خیلی درستی هم نیستش. بعضیا میگن حجاز مرکز اهل حدیث بوده، نمیدونم بعضیا چی، ولی راستش اینه، اون راستش اینه، منظورم اینه که اون دلیل اصلی اینه که آقا به هر حال، یعنی چند نکته میشه گفت برای اخباریون که پدید اومدنشون، یکی این که این دو جریان اهل حدیث و اهل اجتهاد از قدیم بوده، اینجوری نبوده که بگی هیچ سابقه ای نداشته، یه جریان قدیمیه که حالا میشه قشنگ پیگیریش کرد، یک. دو، یه جریان خیلی افراط در مخالفت با روایت به معنای سخیری در احادیث و اینا پیش اومد، خصوصا از بعد از مدرسه هله، خصوصا از شهید ثانی و مقدس به بعد که استادای همین اسفرآبادی هم بودن، از اون ور افتادن، باعث شد اینا هم از این ور بیفتن. یکی هم در واقع نیازهای سیاسی اجتماعی صفویه، صفویه اون موقع نیاز به یه هویت‌دهی شیعی داشت در مقابل اهل سنت، اون جنگ عثمانی با صفویه و اخبار و روایات ترویجش کمک به هویت دهی شیعی میکرد. میخوام بگم جنبه های مثبت و منفی مؤثر بود. یه عده در واقع پیش از، یعنی سه نفرن خصوصا پیش از استرابادی که به یه معنا تو طبقه استادان ایشونن، یکیش استاد مستقیمشه همون محمد استرابادی، ایشون تو مکه بوده، معروف به صاحب رجال، یه کتابی داره به اسم رجال کبیر منهج المقال که چاپ شده و هستش تو سه جلد و اینا. ایشون خیلی تو رجال کار کرده، نه به خاطر اینکه تو رجال کار کنه که هی احادیثو بندازه، بلکه قرائن پیدا کنه تا حد اکثر احادیثو بتونه بپذیره. اینا رجالیای قرینه محورن که تلاششون پذیرش حد اکثری روایاته. یه نفر دیگه از مولا عبدالله شوشتری، اینا سه نفری ان که در رتبه اساتید استرابادی ان و بستر پذیره. میخوام بگم چی شد استرابادی تو مکه کتاب نوشت فرستاد عتباد اصفهان، اینا راحت قبول کردن چون بسترش بود. حالا همون بسترهای کلی و تاریخی رو در نظر بگیر، خصوصا هم اینم یه بستر خاصه که یه سری اساتید در واقع حدیثی و روایی بودن، یکیش همون محمد استرابادی بود، خصوصا مولا عبدالله شوشتری خیلی مهمه، متوفای 1021. این شاگرد مقدس بوده، پس از فوت مقدس میره تو اصفهان مستقر میشه، اون روش های مقدس رو دیده نمیپسنده، میاد خیلی رو روایات سرمایه گذاری میکنه تو اصفهان. اصلا مدرسه فقهی اصولی حدیثی اصفهان با همچین افرادی پایه‌گذاری میشه و بعداً هم اثرگذاره. یعنی شما باید علاوه بر مثلا مدرسه کربلا، نجف اینا، این مدرسه اصفهان از اینجا بشناسید. مدرسه اصفهان توی دوگانگی متولد میشه، همون دوگانگی شبیه فیض. فیض هم متأثر از کی بود؟ مولا صدرا و اون فضای فلسفی و عقلی و اینا، هم متأثر از اخباریون و ضدیت با اصول و پرداختن به اخبار. کل مدرسه اصفهان اینجوریه، چون یه بستر شیخ بهایی و نمیدونم چیز دیگه، مرکز حکومت صفویه است، یه شاه عباس و اون قصه های صفویه، علما اونجا جمعن، دو تیپ عالم اونجا جمعن، یه تیپ مثل میرداماد که داماد شاه بوده و فلان بوده و نمیدونم مثل ملا صدرا و اینا، یه تیپ هم تیپ نگید اخباریون، هنوز قبل از اخباریونه، یه تیپ هم تیپ اونایی که احادیث شیعه رو خیلی گسترش میدن، مثل همین ملا عبدالله در واقع شوشتری. یه نفر دیگه هم هست، نتنزی، متوفای 1003، که ایشون شاگرد شهید ثانی و محقق کرکی بوده، اولین کسیه که معروف در عصر صفویه حدیث شیعه رو تو اصفهان نشر داد. یعنی خواهم بگم اصفهان داره یه جریان حدیثی غلیظم تو شکل میگه، نوانه اخباری ها به معنای تقریبا خوبش. نتنزی هست، مولا عبدالله شوشتری هست که حالا از استرابادی میره از اونجا کتاب میفرسته، این بستر وجود داره هم تو اصفهان هم تو عتباد. تو عتباد هم میگم یه بخش اینا به خاطر اون زیاده روی شهید ثانی و مقدس و شاگرداشه تو نپذیرفتن روایات، از اون برم نیازهای جامعه شیعه برای هویت شیعی در مقابل عثمانی که دیگه باعث پذیرش میشه دیگه. اون کتاب فواید مدنی قشنگ تئوریزه کردن این در واقع میله، ولی خب زیاده روی میکنه. میخوام بگم از اینجا شما مدرسه اصفهان رو داشته باشید. مدرسه اصفهان بعدن خیلی اخباری میشه به یه معنا. کیا میان توش؟ یعنی هر دو جریان هستن، مثلا جریان اصولیون کی بود؟ آقا جمال، پدرش، اینا مدقق شیر، اینا همه اصفهان هم متأثر از همون فضای فلسفی هن و اصول مثلا بگیم عقلی طور. هم جریان کی؟ مجلسی پدر، پسر، فلان، اونا هم همه اصفهان هن. که اونا هم جریان هم بگیم این اصفهان این دو چهره رو با خودش حمل میکنه تا میاد جلوتر دو دوره های بعد من کارش دارم. مثلا مبانی اصلی آی بروجردی از اصفهان گرفته شده، اصفهان زمان آی بروجردی، حالا بذارید بهش میرسیم. یا مثلا سید یزدی متأثر از اصفهانه، اصفهانی که این دو چهره توشه، خصوصا اون چهره در واقع حدیثی و رجالیش چهره مهمیه که مغفوله. حالا شیخ هم حتی یه برهه اونجا درس خونده. میخوام بگم این اصفهان ما تو طول تاریخ الان تولدشه، الان یعنی پیش از آغاز اخباریگری هم مدرسه، چون اونجا اصفهان مرکز حکومت شده، همون مدرسه عقلیه و میرداماد و ملا صدراست، هم با این افرادی که اسپردن مدرسه حدیثیه که بعدن هم اخباریون میان همین دو جریان ادامه داره و اینا. حالا دیگه رسیدیم سر کتاب فواید مدنیه. فواید مدنیه تو مدینه نوشته میشه، فرستاده میشه و مورد اقبال واقع میشه. با همه این توضیحات شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فواید مدنیه رو خوندن و یه توضیحاتی دادن و تو ضمنش حالا باید چند تا مطلب مهم عرض کنم، یکم باید سریع‌تر بریم، این آخرین سوال باشه. بفرمایید.
چطور اصفهان جریان حدیثی
اگه بهتون بگم حتی ملا صدرام بیمیل نبوده که خیلی اصول مرسوم و جدی بگیره، شاید تعجب کنید. نه، ملا صدرام چیز نبوده. میر راما چرا؟ تا حدی. شیخ بهایی چرا؟ بیشتر متأثر از شیخ بهایی. اگه بخواید یه نفر رو اسم ببرید، اون جریان اصول معالمی متأثر از شیخ بهایی. شیخ بهایی بود، زبده رو داشت، حاشیه بر شرح چی داشت و اینا، متأثر از شیخ بهایی. بیشترشون هم شاید شیخ بهایی هست. ملا صدرا حال کلیش نسبت به اصول حال فیضه. حالا دیگه این الان محل بحث ما نیستش. خب فواید مدنیه، این تولد اخباری داریه. بعد از این آقایون مقدمه فوایدم نخوندن، این اصلا فواید ندیدم، فقط یه سری بلدن همه به چیز مثلا بد و بیرا بگن. خوب نیست، باید این کتاب ببینید. انصافا کتاب قویه، ولی خب مبانی غلط زیاد توش داره و ما هم قبول نداریم خیلیاشو، ولی کار مهمم داره. مقدمش صفحه 29ش مثلا، اولش حمد و ثنا و اینا، صفحه 29 انگیزه تألیفش رو میگه، یعنی تولد اخباریونه. میخوام بگم تولد اخباریون با این کتاب و در نه در بستر فقه، نه در بستر کلامه، نه در بستر تفسیره، در بستر چه علمیه؟ اصوله. حالا نگاه کنید، لما اراد جمع من الافاضل فی مکه المعظمه قرائت بعض الکتب الاصولیه لدیه، میگه یه عده تو مکه اومدن پیش من گفتم که سری کتاب اصولی میخوایم پیشه، چون شنیده بودن ایشون شاگرد کیه؟ صاحب معالمه دیگه، صاحب مدارک دیگه، میگه خب به ما اصول درس بده. ایشون میگه من گفتم این اصول مرسوم رو ول کن، این اصول مطلوب نیست، اینا اصول سنی زده است. جمعت و فوائده مشتملتن علا جل مستفدته من کلام الاطرت طاهره، نه مستفدته من نه معالم و مدارک و اینا که اونم از اهل سنت، نه اطرت طاهره من ما یتعلق به فن اصول فقه. خب میگم تاکید داره بابا این کتاب من اصول فقه. حالا ما تا میگیم آقا اصول فقه اخباریون دارن، همه میگن چقدر بی سواده. خب بخونید ببینید فضا چیه. ایشون این اخباریون دو قطبی مجتهد اخباری درست میکنن، میگن جفت ما اصول داریم، مجتهدین اصولشون سنی زده است، اخباریون اصولشون روایه، اینجوری دیگه. خودش میگه آقا این کتاب به اصول فقه و طرف میگه یه مقداری هم مما یتعلق به غیرهی که مخصوص مباحث رجالی و حدیثی باشه، به غیر اصول. یعنی این کتاب ترکیبی از اصول مطلوب اخباریون با حدیث پژوهی و رجال مطلوب اخباریونه، این ترکیب این دوتاست که بیشترش هم اصوله. و سمیتها به فواید المدنیه، اسمش هم گذاشتم فواید مدنیه، فی رد، اصلا این کتاب فی رد علی من قال بالاجتهاد و تقلیده، یعنی دشمن مقابلش رو کی میذاره؟ دیگری خودش رو کی میذاره؟ مجتهد، نه اصولی. میگه آقا اصول شما مشکلش اینه که اصول اهل سنت، اصول مطلوب بیا، نه مقابلش اجتهاد و تقلیده. بعد یه جمله طلایی داره، ای اتباع الظن، میگه اصلا ریشه مشکل من با اجتهاد و تقلید اینه که ریشش بر پایه ظنه. اینو داره از کجا میگه؟ اینو دقیقا از تعریف اولین بار علامه حلی واژه اجتهاد رو مثبت معنی کرد با واژه ظن. کجا؟ همون آخر تهذیب و آخر نهایه، مثلا تو تهذیب صفحه 283 میگه استفراغ الوس من الفقیل تحصیل زن به حکم شریع زن، یا تو نهایه جلد 5 صفحه 176 میگه استفراغ الوس فی طلب زن به شریع من الاحکام، که دیگه بعد از علامه که تو تهذیب اینو میگه، تهذیب هم کتاب درسی میشه دیگه، هر کی میاد معمولا بگید بعد از علامه اجتهاد با زن تعریف میکنه، حتی شهید اول تو جامع البین که میشه جلد 17 موسوع صفحه 305 یا تو معالم صفحه 327، همه اینا. بعد اخباریون یعنی از ترابادی میگه قیام من علیه این اجتهاد و تقلیده که ذات اجتهادم با زن گره خورده. حالا ما امروز چی میگیم؟ یا کی گفته ذات اجتهاد با زن گره خورده؟ مردان مجتهد میتونن بشن دیگه، درسته؟ ذات اجتهاد با زن گره نخورده. بله ما اجتهاد زنی داریم، اون غلطه، کار اهل سنته. اجتهاد ما چیه؟ قطع محور به یه معنا دیگه، ولی یعنی منتهی به قطع میشه، منتهی به یقین میشه، در واقع بخوایم دقیق بگیم منتهی به حجت میشه. حالا این تو این کشاکش این حرفا تولد پیدا کرده. علامه حلی واژه زن به کار برد، اخباری اومدن گفتن چرا کار اشتباهی کردی، متأثر از اهل سنتی، کل زیرا به زن رو زدن، یعنی یه افراط و تفریطی شکل گرفت. علامه از اون ور داره با زن تعریف میکنه، اخباریون از این ور زیرا به کل زن رو میزنن. وحید که میاد سعی میکنه راه وسط رو در پیش بگیره، این تبدیل میشه به همون چیزی که شما توی شیخ انصاری میبینید، تبدیل شد به اصل عدم حجیت زن الا ما خرج به دلیل، یکی از اون ور بیفته نمیگه اصل عدم حجیت زنده، میگه اصل حجیت زنده. اخباریون از این ور افتادن گفتن اصل عدم حجیت زن مطلقه الا ما خرجه به دلیلم نداره. میخوام بگم تو این بستر تاریخی این مبنا متولد شد. این به یه معنا یکی از خدمت‌های اصغر آبادیه، درسته؟ ولی تو این خدمت خیلی زیاده روی کرد. یکی زیاده بشه این بود که آقا علامه هلی رو متهم به اجتهاد زنی مثل اهل سنت کرد. آیا بعد ببینیم این انتساب این حرف به علامه هلی حرف درستیه یا نه؟ که قطعا درست نیست. ولی آیا رگه های از زن اشتباه تو علامه هلی به بعد هست یا نیست؟ بله، یه مثلا شاید 3-4 درصدی باشه، ولی ایشون یه جوری گفت انگار 90 درصده. واضح شد؟ از اون بر یه اشتباه دیگه کرد، مبنا رو گذاشت عدم حجت زن مطلقا الا ما خرجه به دلیلش رو نگفت و این دستگاه فقاهتش رو به هم ریخت. ولی خب اصل توجه این مطلب انصافا خوبه. خلاصه میگه فواید مدنی فی رد منقال به شده تقدیر در اتباع زن فی نفس امه و هی مشتمل و مقدمه 12 فصل خاتمه. یکم سلیقه تدویبی خوبی نداشته، ایشون مقدمه میاره 12 تا فصل میاره، خاتمه میاره، ولی نصف فصلاش یه صفحه است. خیلی استعداد فصلبندی خوبی نداشته بنده خدا. مقدمش 140 صفحه است، مقدمه 140 صفحه است. حالا به کتاب ما، این کتاب ما یه سری حواشی هم داره، یه ذره بالا پایین میکنه، ولی همینه، 140 صفحه است مقدمه. بعد 12 تا فصل داره، مثلا بعضی فصلاش، مثلا فصل یکش 74 صفحه است، فصل دوش 7 صفحه است، فصل 3 2 صفحه، فصل 4 1 صفحه، فصل 5 1 صفحه. میبینید فصل بندیش استعدادش. فصل 6 35 صفحه، باز بد نیست. فصل 7 11 صفحه، فصل 8 58 صفحه، فصل 9 14 صفحه، 10 10 صفحه، 11 66، 12 45. از این 12 خاتمه 28 صفحه‌ای هم داره. میخوام بگم من همین رو گفتم، بگم این مقدمش مفصل‌تر از همه فصلاست. تقریبا همزی نصف بیشتر فصلای مقدمه است. این مقدمه براش ناموسیه. دقیقاً مقدمه جاییه که شمشیر رو به طور واضح علیه علامه هلی میکشه. اصلا مقدمش تمرکزش رو علامه هلیه. میخوام بگم این مقدمه به یه معنا از فصلا مهمتره. حالا البته میگم 3-4 تا از اون فصلا هم خیلی مهمه که عرض میکنم، ولی میخوام بگم فعلا بله همین رو میخوام بخونم. مقدمه خودش توضیح، اول که میخواد مقدمه رو توضیح بده میگه آقا صفحه 30 المقدمه که همین 150 صفحه باشه، فی ذکر ما احدثه العلامه الهلی و موافقه. اصلا مشکل من با علامه هلی و موافقان، موافقانش یعنی چی؟ حالا بیا جلو، شهید اولم هست، ولی ایشون هی سعی میکنه زیر سیبیلی شهید اول رو در کنه، مثلا هی بگه نه خوبه خوبه، یه دلایلی داره. ولی دیگه اونایی که دیگه چی میگن، دیگه به خونشون تشنه است، خصوصا مقدس و شاگردای مقدس، خصوصا صاحب مدارک. شهید ثانی هم هست، جز لیست تروره. خلاصه شهید ثانی هم هست، محقق کرکی هم هست، ولی اونی که دیگه خیلی دیگه اصلا چیزه، خود علامه هلی و مقدس و دو شاگردشه. صاحب معلم هم هستی، دانگیم دو شاگردش نیست، صاحب معلم و صاحب مدارک دیگه. خلافاً لموزم الامامیه، میگه آقا من توی مقدمه یه بدعت، ببین ذکر فی ذکر ما احدث اهل علام، احدث یعنی چی؟ بدعت دیگه، میگه آقا یه بدعت هایی گذاشت خلافاً لموزم امامیه. تا اینجا که درست دادیم خیلی علامه هلی بدبخت کاره عجیب غریبی نکرد، درسته؟ این تحلیل اشتباه و غلطن در غلط کیه؟ ذهن بافنده بگید اثر آبادیه. من الان براتون میکنم، بنده خدا 4 خط تاریخ فقه اصول هم کار نکرده، الان میخونم اصلا تعجب اندر تعجب کنید. اخباری اندیه، حالا میگم یعنی تهش یه اخباری اندیه وجود داره با هر همه خوبی و زحماتشون، به هر حال سر جاش میرسه یه رگ، دیدی بعد یه رگی داره، اون رگ اخباریه میگیره یه حد کار. این به هر حال زحمت کشیده، نکات درستم داره، ولی به هر حال اینجوری هم هست دیگه. بلا علامه هلی میگه من چیکارم این وسط؟ بخوای اینا رو به من میگی، همه این حرفا به کی برمیگرده؟ اگه حرفای تو درسته، همه اینا به سید مرتضی، به شیخ طوسی، به اون بعض، از اونجا شروع کن. باشه من قبول دارم، بگو آقا من در ادامه اینا امنت به من بدبختی بزن چیکارم. یا اگه میخوای بگی، بیا حداقل گیر بده به شهید ثانی و مقدس، چون من یه حرفایی زدم، من منظورم علامه هلیه، یه حرفایی زدم توی بستر شیعه سنی خاص بودم برای تقریب، یه سری حرفا زدم، ولی اینا جدیش گرفتن، نباید دیگه اینقدرم جدیش میگرفتن. یعنی میخوای بگی یا باید به اون ریشه که شیخ حسین مرتضی ایناس بگی که نمیگی، یا باید به اینایی که این حرفا رو دیگه شورشو در آوردن مثل مقدس و اینا بگی من بدبخت این وسط رو گیر آوردی تا میخورم میزنی. خب مقدس بیرام نمیگه از سرابادی ها، میگه به هر حال اینکه من تو اسناد قضایی ها قوه قضایی هست اینه که تو اولین نفر واژه زن رو تو به کار بردی دیگه. علامه من جواب دارم، میگه بابا من واژه زن رو به کار بردم، جای دیگه توضیح دادم، اگه میدیدی میفهمیدی که من به زن عمل نمی کردم. حالا این برمیگه میگه چرا یه ذره کردی، میگه باشه بابا من 5% مقصر دیگه، نه اینجوری که منو گذاشتی مقابل معظم امامیه. و اصلا بعد میگه آقا ایشون و هو عمران، میگه دو تا پایه مشکل، دو تا بدعت داره، یکیش حالا به زبان ایشون میگم بدعت رجالیه، یکیش بدعت اصولیه. بدعت رجالی ایشون چیه؟ همون تقسیم چهارتایی برای اولین بار آورده و با اون خیلی از روایات رو زده کنار، ادعای استرابادی که ما میخوام این ادعاش درست نیست. درسته علامه هلی اون چهار تا تقسیم رو آورد و اون چهار تا تقسیم رو مطرح کرد، ولی شواهدی هست که تو فقهش اونقدرا به این به خاطر این چهار تا تقسیم روایات رو کنار نگذاشت، نه اونقدر که شما فکر میکنی. کی با این چهار تا تقسیم تو فقه روایات کنار گذاشت؟ شهید ثانی خصوصا، بعد مقدس، صاحب مدارک، صاحب معالم، حالا با یکم بالا پایین، خیلی شهید ثانیش خصوصنه، شهید ثانیش خیلی غلیظه. واضح شد؟ ایشون اثرواده در میگه من نمیدونم، اولی نفر تویی که این حرف رو زدی، تو لغ کردی پایه رو. مثلا ایشون هم میتونه جواب بده، بگه بابا تو بستر تاریخی منو ببین، من تو زمان مغول بودم، اصلا تو دربار مغول ندیدی من رئیس مغول و شیعه کردم، تو که نتونستید مثلا 4 تا شیعه رو به چیز، من تونستم رئیس مغولا رو اون سلطان اولجایتو رو بکنم محمد خدابنده. خب بعد یه کارایی می‌کردم دیگه، این بیشورایی هستن که الان وحدت رو نمی‌فهمن و اینا، میگن نه بعد اونجا بگو دقیقاً چی شد. بابا ما یه کار بزرگ داریم می‌کنیم، داریم کسی رو شکست میدیم که هیچ کسی نمیتونه شکست، آمریکا رو می‌خوایم شکست بدیم، می‌خوایم زمینه ظهور شور این چیزا رو ندیم. یا من حرف کاری ندارم، اونجا بگو دقیقاً مثلا اونجا چه اتفاقی افتاد. دو، این چیزه در واقع به قول ایشون بدعت رجالی، دو بدعت اصولی. بدعت اصولیش هم همون کلیدش چیه؟ زن و دیگه اصلا یا کل اصول شما زن محوره. مثلا میگه اختیار انه لیس لله تعالی، میگه شما میگید آقا خداوند تو هر حادثه حکم نداره، بعد مکلف کرده مردمو به زنون مجتهدین، میگه شما مردم رو تقسیم میکنید به مجتهد، مقلد، مجتهد هم زن محور میکنید. یعنی چی؟ یعنی خداوند حکم نداره تو عصر غیبت، گفته برید به چی رجوع کنید؟ به زنون مجتهدین. این چه حرف چرتیه، مثلا داره اینجوری به علامه هلی میگه. بعد میگه که بعد مجرور انجر کلام و هازا الا التزامی کثیرا من القواعد اصولی مستوره فی کتب عامه، یعنی داره میگه اولین بار علامه هلیه که داره خیلی از کتب عامه بگید تاثیر میگیره که اونا مخالف لما تواترت به الاخبار عن الائمه است و هو کان فی طفلت منزاله. یعنی میگه آقا علامه هلی سنی زده است، علامه هلی هم میگه بابا تو هم ما رو گیر آوردیم بس زدم، من مگه چی گفتم تو اصول؟ حالا یه جایی تو تهذیب اجتهاد اون میگه اصول منو نگاه کن با اصول قبل من چه فرقی داره، مثلا با عده مقایسه کن با ذریعه. میگه بابا من حال ندارم عده ذریعه بخونم، من تو گفتید زن دیگه ولت نمیکنم. انصاف این آقا کتابای اصولی علامه رو بخونید، خیلی تحول عجیب غریبی نیست. اگر این اشکال وارد باشه به ذریع و عدم وارده. این یه چیز نکته‌ای داره ها، که ما این نکته رو خصوصا این قسمتش رو باید تو جلسه بعد پیگیری کنیم. چرا؟ این مسئله زن کجا خودش رو خوب نشون میده؟ تو دوره وحید به بعده که قشنگ خودش رو نشون میده، که حالا بذارید اینو خصوصا یه خطیه، اون خط رو من براتون دنبال کنم تا تو وحید اینجوری بگم. 5 دوره من ما تو اصول نگفتیم. دوره اول اون دو مدرسه شیعه چی بود؟ محدثین اهل رأی. دو چی بود؟ سید مرتضایی شیخ طوسی. سه که الانه چیه به قول خودشون؟ اخباری مجتهدین. مجتهدم یعنی ایت تبع زن. 4 که فردا بهش میرسیم، اون دو قطبی مهم دوره 4 چیه؟ اون دو گروه انسدادی انفتاحی که مدرسه نجف و کربلای اون موقع است، که محورش همین بحث زنده که اینجا متولد میشه. میخوام بگم این خدمت استرابادی انصافا، یعنی یه نکته رو فهمید، حالا خیلی افتضاح تحلیل کرد و فلان و اشتباه نسبت داد، ولی نکته رو اجمالا درست گرفت که باید این حل بشه. خودش نتونست حل کنه، ولی دوره بعد وحید جدی گرفت و حل شد. البته تبدیل خودش شد، این حل تبدیل شده دو مدرسه. به خاطر همین من گفتم شیخ انصاری رو آخر دوره 4 میدونم یا اول دوره 5، آخر دوره 4، چون اصلا شیخ انصاری میاد این فضا رو جمع میکنه که حالا باید توضیح بدم. بعد دوره 5 هم میشه از آخوند به بعد که اونجا هم دوگانش میشه مرسه قوم و نجف. یعنی شما این 5 تا دوگانه رو بلد باشید، این 10 تا به یه معنا مدرسه رو بلد باشید، 10 تا شد دیگه، 5 تا 2 تا میشه 10 تا، این 10 تا رو بلد باشید کل فقاهت شیعه دستتونه. دوست دارم بگم دیگه، حالا مشکل من وقته. خب حالا ببینیم خداشی ما نه ده مکتب نیست، ده تا جریانه که حالا بعدا باید این کدومش مکتب اصولی هست. 5 تا دوگانه بود، این در مجموع فضای تاریخ فقاهت شیعه این 10 جریان توش وجود داره. حالا کدومش قوی کدومش ضعیف کدومش چجوری دیگه با این توضیح همش رو یاد میگیرید انشالله. انشالله بله. خب این چیز، این حال و هوای مقدمه هست. حالا خود مقدمه چند صفحش خیلی هست، این حال و هواش بود، یعنی روح حاکم برای 150 صفحه. این دوتا به یه معنا چیز علامه حلیه، احداث علامه حلی، یا بگو مثلا بدعت علامه حلی به قول اینا، و نظر خود اینا چیه. چند تا صفحش مهمه، خصوصا صفحه 75 برای من خیلی مهمه، برای اینکه ببینید آقا چقدر تصویر غلطن در غلطی نسبت به تاریخ فقه و اصول و فقاهت و اینا داره این بنده خدا. خصوصا صفحه 75 به بعدش دیگه من شروع کنم از 78 بخونم. میگه آقا فضا ببین تاریخ رو میخواد در نفع خودش در واقع تحریف کنه به یه معنا. میگه آقا فضای خوب روایی بود تا کی اومد؟ علامه حلی. از اینجوری معنی میکنه. البته میگه یه ریشه هایی هم داره، شروع میکنه ریشه هاشو میگه. میگه اول من قفل عن طریق اصحاب الائمه و اعتمد علی فن کلام. چون با کلام هم مشکل داره، فقط با کلام عقلی، با اصول هم مشکل داره، با اصول عقلی، با فقه هم مشکل داره، با فقه به قول خودشون عقلی. یعنی میگه عقلی هم نمیگه، یعنی کلام و فقه و اصولی که متأثر از کلام فقه و اصول اهل سنت باشه، و تو همه اینا هم بیشتر از همه کی مقصره؟ علامه حلی. در صورتی که درست نگاه کنی اگر بخواد این اشکالات وارد باشه که وارد نیست، کی مقصره؟ سید مرتضی شیخ طوسی، خصوصا این مرسه بغداد. ایشون میگه اول من قفل عن طریق اصحاب فلان اعتماد به فن کلام و به فن اصول فقه و اینا، محمد ابن احمد ابن جنید العامل بالقیاس ابن جنید. میگه اول نفر ابن جنیده که عمل به قیاس کرده، بعدش هم ابن ابی عقیل عمانیه، بعد اون که حرف غلطی میزنه و لما از هر شیخ المفید حسن الظن به تصانیف هما. میگه شیخ مفید اومد تصانیف اینا رو حسن الظن بهش نشون داد، حسن الظن نشون داد. من مسائل سرویه رو براتون خوندم، مثلا گفت آقا ابن جنید غلطه، گفت مثلا کتابش استنساخ نکنید، متروک کنید کتابش، این چرتیه شما میگید. نه شیخ مفید حسن الظن نشون داد. بعد به خاطر همین بین اصحاب شیخ مفید منهم سید مرتضی و شیخ طائفه یه مقدار شیوع پیدا کرد. میخواد بگه حالا یه داره از اونجا این ویروس وارد شد، بعد بین متأخرین اصحاب ما خیلی دیگه شایع شد، حتی وسط نوبل علامه حلی. علامه حلی فلتزم فی تصانیفه اکثر القواعد اصول عامه. میگه اصلا یه اتفاق خاص افتاد، بیشتر قواعد عامه رو قبول کرد. این حرف درستیه؟ نه. اگه هر چی درباره این میخوای بگی باید درباره قبلش ذریعه و اینا هم بگی دیگه، چیز ویژه‌ای نداره. ثم تبع و شهیدان و فاضل شیخ علی، منظور شیخ کرکیه، و اول من زعم فی ما اعلم ان اکثر احادیث اصحابنا اخبار آحاد خالی از قرائن ابن ادریسه. میگه ابن ادریس اولین نفری که گفت خیلی از اخبار آحاده. چرا میگه ابن ادریس؟ چرا نمیگه سید مرتضی؟ دوستش داره سید مرتضی رو. چرا دوست داره؟ یه متن توی یه کتابی از سید مرتضی نقل شده، ایشون اون متن رو گرفته پای تحلیل کل، اصلا آثار سید مرتضی نخونده، فقط یه متنی که تو آثار سید مرتضی هم اون متن نیست، یه کس دیگه صاحب معالم یه جایی یه متنی از سید مرتضی نقل میکنه، ایشون کل سید مرتضی رو با این متن داره مثبت معنی میکنه. اصلا نفهمیدن کل اصل غیبته. چون کل آثار استرابادی رو خوندم. از کجا میدونید؟ جاهی جاوی جز این نداره. حالا میخونم براتون چند تا متنشو میخونم. چرا این کارا رو میکنه؟ بعد اون متن سید مرتضی شو کجاست؟ بذارید همینجا که گفتی متن سید مرتضی که میبرش تو اوج صفحه 109. ببین یه متن سید از سید مرتضی نقل شده، تو آثارش هم نیست. نقل کی نقل کرده؟ صاحب معالم. صاحب معالم تو کجا؟ تو منتقل جمان. منتقل جمان یه کتاب حدیثی صاحب معالمه. خلاصه اونجا میگه که سید مرتضی گفته که اکثر روایات گرچه ظاهرش خبر واحد است ولی اکثرش قرینه داریم. یه متن، آقا پدر ما رو تو این تحلیل‌های تاریخی در آوردن، بابا این یه متن با تمام آثار سید مرتضی متعارضه. آدمای بی سواد خوشش میاد از این متن‌ها. یه متن بگیرن کل، مثلا فرض کن چه بدم امام خمینی یه جا یه چیزی گفته باشه، حالا فرض کن گفته باشه، شاید هم نگفته، یکی نقل کنه، کل زندگی و صحیفه امام خمینی رو ول کنی، اون آدمو با یه جمله تحلیل کنی، اصلا مسخره است. اجت روش شناسی علمی غلطن در غلطه. این متاسفانه این کارو کرده. مثلا نگاه کن الان متنش خودش اینجا صفحه 109 میاره برای اولین بار، هی میگه من میارم تا میشه صفحه 109. میگه آقا، میگه سید الامام العلامه و القدوة الهمام الفخامه سید المتکلمین و سنه فهمید یه امیرالمومنین شد، نه نه سید مرتضی و سند الفقهاء و الاصولین از سید الاجل المرتضی. چرا اینو داره تعریف میکنه؟ بخاطر اون یه متنی که صاحب معالم از ایشون نقل کرده. متن رو اینجا میاره، میگه تو مسائل تبانیات اینو گفته. بابا مسائل تبانیات امروز هست، حداقل به ما نرسیده همچین متنی نیست. بله یه افتادگی داره تبانیات، شاید این افتادگی تو اون بوده، نمیدونیم. برفرض که این متن از سید مرتضی باشه واقعا کلات امروز افتادگی داره نسخه های ما، این متن با همه جای آثار دیگه سید مرتضی با فقهش با واقعیت های دیگه کلا در تعارضه. این متن که بگوید اکثر اخبار آحاد گرچه ظاهرش خبر واحد است ولی من سید مرتضی در این اصل قرینه دارم بر حجیتش، یعنی غالب اخبار خبر واحد مفروفه قرینه است، این غلطه. اساس سید مرتضی به این قائل نیست، اصلا تو فقه این کارا رو نمیکنه. ده جای دیگه هم اینو نگفته غیر از این گفته،
استفاده نکرده.
بله نه بابا، این تبانیات معلومه دیگه، تاریخش معلومه، تاریخش قبل وفات ابن تبانه. همه اینا رو من ابن تبان توی اون 8 9 ساعتی که گفتم همه اینا رو توضیح دادم، خیلی بیکار بودین اونجا ببینید. بله حالا نمیدونیم صاحب معالم اینا از کجا آورده، ممکنه واقعا تو متن سید مرتضی بوده امروز به ما نرسیده، ممکنه یه جور برداشت، آخه یه نکاتی وجود داره که ممکنه برداشت صاحب معالم از حال سید مرتضی باشه، ولی هر کس آخر سید مرتضی اینو گفته خوبه، این حرفش با عمل فقهیش با حرفای دیگه‌اش جاهای دیگه‌اش در تعارضه، یعنی همش یه چیز دیگه میگه این یه دونه یه چیز دیگه. معلومه این اصلا حال سید مرتضی این نیست. چیه؟ ان اکثر اخبارنا المرویت فی کتبنا المعلومت مخصوعت علا صحت ها اما به تواتر من طریق اشاره و فلان، بله اما به تواتر فلان او به امارت و علامت دلت علا صحت ها و صدق روات ها فهی موجزتون للعلم مقتضیت للقطع و این وجدناها مودعتن فی الکتب به سند مخصوص. میگه عرض گرچه تو بابا سید مرتضی که میگفت من اکثر محدثین رو قبول ندارم، کتاباشون رو قبول ندارم، خوندم براتون دیگه، کل قومیون رو گفت مشبهن قبول ندارم، فقط صدو قبول دارم، حتی کافی کلینی اینا رو هم قبول نداره، گفت اینا روایت هایی میکنن که درست و غلطشونه. این آدم با همه اون تصریحات میگه اکثر کتب اصل روایات ما با اینکه خبر واحد مخفوف قرینه است، معلومه غلطه دیگه. همین یه دونه رو گرفته و هی میگه آقا سید مرتضی فلانه. اینم اصلا میگم اصلا اخباریون در فضای نفهمیدن واقعیت فقه و اصول شیعه این حرفا رو زدن متاسفانه دیگه. حالا بله ببینید اخباریون یعنی مثلا همین از ترابادی دو جنبه داره، یه جنبه نقد دوره قبل که دیدید نقدش چقدر فلجه، درسته؟ در اصل این که باید دوره قبل نقد بشه کار خوبی کردن، ولی زیاده روی کردن، اشتباهی تاریخی دارن، واضحه؟ میخوام بگم اخباریون دو تا کار کردن، یکی سلبی یکی ایجابی. تو سلبیش نقد دوره قبل کردن با همه غلط و درستاش، تو ایجابیش نظر ایجابی دارن. نظر ایجابیشون چی اخباریون؟ تو همین فواید مدنی نظر ایجابیشون هم اومده. نظر ایجابیشون اینه آقا اگه بری درست روایاتو بگردی، ما در اکثر موارد روایت قطعی سندن و دلالتن برای مسائل داریم. حرف عجیبی نیست؟ ادعای عجیبی نیست؟ در اکثر موارد روایت قطعی سندن و دلالتن. این میخواد بگه آقا کل منابع فقه فقط روایته، روایت هم اصلا بحث خبر واحد متواتر نیست، بلکه اگه بگردی با قرائن قطعی بحث توضیح میده که آقا مثلا صفحه چیز میگه قطع منظورم یقین عادیه، صفحه 105. حالا یقین عادی به سند و دلالت داری، تو سندش همون بحث معروف میشه که اینا بیشتر روایاتو چی میدونن، قطعی میدونن، منظور اینه که اطمینانی میدونن بحث، یعنی عجت سند. ببین اخباریون حرفای سلبی دارن، حرفای ایجابی دارن. حرف سلبیشون ناظر به کیه؟ دوره دومه، پر از غلط خلوته، علامه هلی رو محور کردن. حرف ایجابیشون چیه؟ حرف ایجابیشون میشه کل فقه فقط بر پایه سنت میشه استنباط کرد. ساعت جلوه یا درسته؟ بر پایه سنت میشه استنباط کرد. بله، دارم به فکر میکنم که مطلب زیاده، ما باید اصلا یه جلسه دیگه هم بذاریم برای این، چون نقطه حساسی. حالا من یه توصیف کلیشو بکنم تا جلسه بعد دوباره در واقع اون نقطه‌ای که اخباریون رسوندن و وحید، این نقطه اتصال خیلی نقطه حساسی، اصلا اصول امروز ما دقیقا همین اتصال اخباریون و وحیده. اینجا رو خوب متوجه بشید تازه میفهمید شیخ انصاری تو این بستر داره فکر میکنه، شیخ انصاری تو این بستر داره به یه سمت متمایل میشه، بعد تازه بقیه تو همون بستره. این بستره بستر اخباریون وحیده، اینجاش خیلی جای حساسیه. اول اخباریونشو الان بگم، بعد جلسه بعد وصلش کنم به وحید، این فضای اصلی مشخص بشه. بله بله، الان خدمت شما تمام شد. جنبه سلبی اخباریون ناظر به دوره قبله، جنبه ایجابیشون، حرف ایجابیشون اینه که آقا همه فقه را میتوان بر پایه چی استنباط کرد؟ بر پایه سنت، روایات. خب روایات دو جنبه داره، جنبه سندی، جنبه دلالی. اینا میگن جفتش هم به شکل قطعی، قطع منظورشون یقین عرفیه. کل فواید مدنیه تلاش برای اینه که بگه سند روایات بگید قطعیه، دلالتش هم مثلا قطعیه. حالا یکم باید اینو توضیح بدیم، بعد سوال بپرسیم که آقا اگه روایت نبود چی میگن احتیاط؟ تو مسائل مستحدثه به خاطر مثل شرب توتون و تنباکو میرن به سمت احتیاط. برای اولین باره که ببین دوره قبلی جنبه سلبیش ناظر به کی بود؟ دوره دوی اصول جنبه سلبیش ناظر به اهل سنت بود. برای اولین باره که تو خود شیعه داره جنبه سلبی ناظر به خود شیعه مطرح میشه با محوریت علامه. ما چند تا حرف باید بزنیم جلسه بعد، هم تو این جنبه سلبی اخباریون، هم جنبه های ایجابیشون، بعد بگیم وحید ناظر به کیا اومد و چجوری متولد شد انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.